خدا. سخنرانی استاد گرامی آقای دکتر عبدالجان سروش تحت عنوان دین و قدرت به تاریخ جمعه 26 سپتامبر 2003 میلادی برابر با 4 نوامبر 1382 خورشیدی در دانشگاه وست‌مینستر لندن از طرف انجمن اسلامی دانشجویان و محققان در شهر لندن.
متشکر از مخالف دوستان خانم ها دارمان که بدون نظر تشریف دارمان و مقدمه سخن یاد آوری میکنم که دو روز پیش در این روز چهارشنبه روز مبعث رسول اکرم بود. کسی که دلدار همه مسلمان بوده و کسی که تمدنساز اسلامی بود، محرم اسرار خداوند بود و به معراج رفت و درس به معراج رفتن را به پیروان خود داد، یعنی بلندی و پرواز. در روح بنایی او درود می فرستیم و خداوند را در نعمت بیکران و هدایتی که نصیب مسلمانان کرده است سپاس بسیار می گذاریم. سخن من امشب چنان که اعلام شده است در باب نسبت مهم دین و قدرت است. موضوع است که اسباب آشنایی ناآشنا مانیت و هم به دلیل آشنایی در پرده آشنایی محجوب مانده است و لذا همواره حاجت به تحلیل و تبدیل مجدد و مستمر دارد. و هم به لحاظ اینکه اینک در کشور ما دین قدرت به محض قریبی با یکدیگر عظیم و موجودند و ما با قدرتی که جامعه دیانت پوشیده است در کشور ما مواجهیم. همه اینها واجب میآید که در باب نسبت میان این دو مقوله بسیار مهم انسانی سخنی برود و روشنگری بشود. سخنان من البته بیش از این که به مسائل جاری و روزمره مربوط باشد به جوانب کلانتر تئوریک آن مربوط میشود، اما البته بر امور جاری هم انطباق مییابد. دین همیشه نمودهای و گلولهای از قدرت بوده است و اینکه در دوران بلندی از تاریخ دین با قدرت برهان قدرت سیاسی منجوج بوده عجب نیست. اگر عجب است آن چیزی است که امروز رواج دارد، یعنی جدایی دین از قدرت سیاسی. قدرت ها با یکدیگر تعامل و تعاون دارند، به کمک یکدیگر می شتابند، با یکدیگر داد و ستد می کنند و در یک جامعه دیندار البته دین از قدرت های بزرگ است و به همین سبب نمی تواند با قدرت سیاسی بیگانه بماند. گاهی این نسبت نسبت نیستی و وفاق و آشتی است و گاهی نسبت تضاد و دشمنی است و علا ایهان بیکار ماندن و ناآشنا بودن فرضی ندارد. شما به ادیان پیش از اسلام و ادیانی که هنگام بعثت پیامبر جزیره العرب را در محاصره خود داشتند نظر کنید. امپراتوری روم شرقی به گذشته دین یهود چه پیامبران و پادشاهی داشت، مثل داوود، مثل سلیمان، به بازشت و دین او که با سلطنت عظیم و یگانه بود، به همه اینها نگاه کنید، فتوای تاریخ رو میبینید که ادیان هنگامی که در اقتدارند با قدرتهای دیگر جامعه همدست میشوند و با هم داد و ستد میکنند، ولذا یگانگی و همراهی دین و قدرت، آنهم قدرت سیاسی، امری بسی طبیعی تر است تا جدایی دین از سیاست یا جدایی دین از حکومت. اتفاقی که در دوران جدید افتاده است و من به تحلیل آن خواهم پرداخت. چرا دوران ما دورانی است که در آن از سکولاریسم به معنای باریک و جدایی دین از سیاست و قدرت سخن می‌برد و این جدایی این هم مقبولیت یافته است، به طوری که حاجت به فراهم ندارد؟ و چرا در گذشته چنان نبوده است و موجودیت این دو چنان طبیعی و بدیهی بوده است که این همه حاجت به حجت نداشته است؟ نظرم اتفاق مهمی در عمق تمدن بشری و فکر بشری و فرهنگ بشری رخ داده است. همیشه وقتی ما پا از دوره به دوره دیگر میگذاریم، یکی از نشانههای مهم این عبور آن است که بدیهیات دوره پیشین در دوره بعدی غیر بدیهی می شوند، قاعدههای دوره پیشین در دوره بعدی استثنا می شوند، استثناها قاعده می شوند، غیر بدیهیها بدیهی می شوند. و این نشانه یک عبور بلند فرهنگی وقتی در تاریخ یک عمر و در تمدن یک ملت اتفاق می افتد. در تاریخ بشریت این اتفاق بزرگ افتاده است. ما از دوران فیلم مدرن، ما قبل مدرن به دوران مدرن که پایه به این شاهد این تحول عظیم هستیم که پاره از بدیهیات قدر بدیهی می نماید و پاره از قدر بدیهی ها اونک بسیار بدیهی می نماید. و علامت بدیهی بودن هم این است که کسی برای اونها سؤال از دلیل و حجت نمی کند. مقبولیت آغازی دارند، همان که مطرح می شوند مقبول می گفتند. قصه جدایی دین از سیاست کما بیش در روزگار ما چنین قصه است. این که دین نباید ابزار دست سیاست مداران شود، این که دین نباید مردبان رسیدن به ثروت شود، این که سقف معیشت را در ستون شریعت نباید بزنند یا سقف حکومت و سیاست را در ستون شریعت نباید بزنند، از نقاطی است که برای ما هم اکنون بدیهی است و بنده هم در نوشتههای خود آوردهام. اما اکنون به لایههای عمیقتری از مسئله میخواهم اشاره کنم و سر این تحول عظیم فرهنگی در تاریخ بشر رو بازشناسی و کالبد شکافی بکنم. دوران گذشته را با دوران امروز وقتی که قیاس میکنیم تفاوتهای بسیار میان اونها هست. در این تفاوتها تاریخ شناسان و تمدن شناسان انگشت نهادند و اونها را بیان کردند. آدمیان بسیار عوض شدند، بسیار عوض شدند و این عوض شدنشون باعث آغاز شدن تاریخ تازهی شده است. همه به آنها رو نمیتوان گفت، ولی من در یکی از آنها که با قصه سیاست و دین و قدرت ارتباط وسیل قدرت مطرح میکنم. اکنون اسم پیامبر اسلام بردم و کتابی که به نام قرآن ایشان به بشریت عرضه کرد. شما این کتاب رو از ابتدا تا انتها بخوانید و ببینید آیا چنین هست یا نه. کلمه حق، واجب حق در قرآن بسیار به کار برده شده است. هم خداوند حق است، هم پیامبر حق است، هم قرآن حق است، هم روز رستاخیز حق است، هم نظام عالم نظام حق است. هر جا و هر طرف شما روی کنید به نوعی حق روبرو می شوید. القاء تلقین این معنی که ما روی آدم با حق و با حقیقت روبرویم از درسهای اولیه به پیامبر اسلام است. اما در قیاس با این مفهوم حق یا حقیقت، همین قرآن را بکاوید تا ببینید که کلمه آزادی در قرآن چه معنی به کار رفته است. آزادی به مفهوم سیاسی امروزی حتی یک بار هم به کار نرفته است. بله، کلمه حر در قرآن به کار رفته، اما این مفهوم حقوقی دارد، آزاد در مقابل برده، که پاک معنای دیگر است و معنای امروزی آزادی را چنان که ما بفهمیم البته ندارد. من میگویم که آزادی مفروض پیامبر اسلام نبوده است و من میگویم که ایشان یا خدای این پیامبر دشمن آزادی بودند. تأکید رو مد نظر قرار دادم که کدام مفهوم و کدام واژگان غلبه بر کدام مفهوم و واژگان دیگر دارد. نزد این پیامبر، نزد این معلم بزرگ، چه درسی اهمیت بیشتر و مهم بیشتر داشته است که داده شود؟ درس حقیقت. پیامبران اندمان حقیقت بودند، بیش از هر چیزی معتقد بودند که آدمان حاجت به شناختن و به دانستن حقیقت دارد. حتی اگر آزادی هم برای آدمی متصور است، در پرتو و در پناه حقیقت حاصل می شود. شما حقیقت رو بدانید، آزاد خواهید شد. به تمام اخلاق در دوران گذشته نظر بکنید. اخلاق عبارت بود از درس‌های و روش‌هایی که عقل آدمی رو آزاد می‌کند. عقل آدمی رو آزاد می‌کند تا آدمی حقیقت رو بهتر بشناسد. پیش‌فرض علوم علمای اخلاق این بود که رذایل اخلاقی یکی از آثار سوءشان آن است که پرده عقل و حجاب فهم آدمی می‌شوند. شما وقتی که قرض دارید، طمع دارید، زیادت طلبی دارید، غضب دارید و مشکلات اخلاقی دیگر دارید، اینها علاوه بر آثار سوء دیگر در قوه عاقله شما هم تأثیر میگذارند. قوه عاقله شما رو به اسارت میکشند و لذا درک حقیقت برای شما نامیسر خواهد بود. علم اخلاق رو میتوان علم آزاد سازی عقل نام نهاد. این هدف نخستین علمای اخلاق در گذشته بود، علم آزاد سازی عقل برای این که حقیقت رو بهتر ببیند و بهتر بشناسد و بهتر برگیرد و از آثار آن استفاده نیکو ببرد. این که مولوی میگفت که مهمترین کار پیامبران آزادی و آزادگری اصلا به معنای سیاسی امروزی کلمه نبود، چون به آزادی نبوت حادی است، مؤمنان به یمنیا آزادی است. همینطوره نبوت به آزادی حادی است، هدایت به آزادی میکند، اما این آزادی آزادی خرد است. آزادی خرد است از اسارت نفس تا چه شود؟ تا چشمان خرد باز شود. وقتی که این چشمان باز شد، حقیقت بهتر شناخته می شود، بهتر دیده می شود. اون مفهومی که برای گذشتگان بیش از همه اهمیت داشت، برای پیامبران، برای اخلاقیون، برای فیلسوفان، برای عالمان، مفهوم حقیقت بود. به دنبال حقیقت حقیقت روان شدید، موانع حقیقت رو از پیش پا بردارید و تا در پناه حقیقت به آزادی، به مجاز و به سعادت نائل شدید. شما میدونید که مسلمان دین اسلام، پیامبر اسلام با یهودیان، با نصارا، با مسیحیان و با زرتشتیان مدارا بیشتر میکرد. در جامعه اسلامی جای بهتر و راحت‌تری به اونها میداد، اجازه زندگی و همزیستی با مسلمان رو داشتند، از حقوق نسبی برخوردار بودند. چرا؟ به دلیل اینکه معتقد بود که اینها بهره ای از حقیقت دارند. به هر حال دین مسیحیت یه وقتی حق بوده است، پیامبرشان حق بوده است، این یهودیان و سشتی صادقین اونچنان که در قرآن آمده است، ولی مطلقا پیامبر اسلام با مشرکین مدارا نداشت. اصلا اجازه نمیداد اینها تو جامعه مسلمانها جای داشته باشند. چرا؟ چون برای شرک هیچ حظی از حقیقت قائل نبود، ولذا با باطل مطلقا مدارا نمیکرد. این که شما میدونید که به مثل ارتباط در اسلام گیرون است، به دلیل این است که ارتباط تفسیرش این است که کسی از حق به باطل رو می کند، معناش این است و باطل قابل تحمل نیست. اگر اندکی حق در جای یافت شود، اونگاه جای مماشات و جای مداره هست. اما اگر بنا به فرض شما با باطل و محض صرف مطلق روبرو باشید، جز ترد و جز نفی و جز اعراض، عکس العملی از شما نباید سر بزند. ادیان دیگر هم همینطور بودند. من از اسلام مثال میزنم که برای ما آشناتر است، به ما زنده بگون پرورده شده ایم و الا به تاریخ و فرهنگ ادیان دیگر هم مراجعه کنید، کمابیش همین فلسفه رو پشت سر کار اونها میبینید. یعنی برخوردی که با دیگران داشتند به معیار و به ترازو و حق و باطل بود. اگر چیزی رو حقیقت میدانستند استقبال میکردند و اگر چیزی رو نیمه حقیقت میدانستند مدارا میکردند و اگر چیزی رو مطلقا باطل میدانستند مدارایشون روا نمیداشتند. اخلاق هم چنان که گفتم چنان نشی داشت. فلسفه هم البته به دنبال حقیقت بود. برای فیلسوفان مسئله خطا مسئله استثنایی بود. نمی گفتن آدمش خطا نمی کند، نمی گفتن ذهن ما همیشه در محج ثبات عمل می کند، چنین ادعایی نبود. اما همه متفکران در این باور بودند که ما گاهگاه اتفاقا و استثناعا در چاله خطا میلغزیم، علل عموم و علل قاعده در جاده ثباتیم، درست میبینیم، درست میفهمیم. برای حل آن خطاهای اتفاقی هم راه حلهای اندیشیده بودند. در سیاست هم همینطور بود. سیاست برای آن بود که حق جاری شود و آدمان به قبله حق هدایت شوند، و اگر کسی باطل می کند و خلاف می کند، جای تنگی در جامعه داشته باشد. نمی گویم که همه دلبرها این چنین می اندیشیدند و این چنین عمل می کردند. می گویم اونجا که می خواستند کار خود را مرجح جلوه بدهند، از ترازوی حقیقت استفاده می کردند و کار خودشون را در این میزان می نهادند و وزن می کردند و کالای قدرت را به دیگران می فروختند. اگر ملاک حقیقت باشد، اونگاه دینی که حقیقت را نیست باشد و سیاستی که حقیقت را اعمال می کند و اجرا می کند دیگر نباید داشته باشند. اینکه غزالی میگوید که فقیه در کنار سلطان میشیند و قانون را به سلطان میدهد تا سلطان مجرور آن باشد، از چنین فلسفه پرده برمیدارد. یعنی این دوتا را در یک امر و در یک فلسفه مشترک میداند و معرفی میکند. و این که برای مردم تحمل حتی حکومتهای استبدادی در گذشته بسیار ممکنتر میسرتر بوده است، فقط به خاطر گفتن مستبدان نبوده است. اگر حقیقتا باور میکردند که در سایه استبداد حقیقت حاصل میشود، انگار تحملشون نسبت به استبداد بسی کمتر میشد، بسی بیشتر میشد. گذشتر شما می توانید دنبال حقیقت مدار بخوانید. به توضیحی که پس کردم، یک فلسفه پشت سر این مسئله بود و مسئله این بود که حقیقت را آسان یاد می دانستند. هنوز این شبهه ها و شکهایی که ما امروز پیدا کرده این پیدا نشده بودند. حقیقت هم کم و کوچک بود و هم آسان‌یاب بود، راحت میشد به حقیقت رسید، آسان میشد آن را به دست آورد. و وقتی هم که به دست می آمد، فرمه در آن کار نروایی شناخته میشد. چه در فلسفه، چه در علم، چه در اخلاق، چه در سیاست و هر جا دیگری، شما می دیدید که همه به دنبال کشف حقایق روانند و اتفاقا حقایق رو هم می یابند. یکی از نویسندگان فرانسوی جمله خوبی دارد، می گوید که ترس از آن است که جویندگان حقیقت یابنده اند. به دنبال حقیقت می روند و بعد مدعی می شوند که یافتند، و وقتی هم که یافتند در وفق آن عمل می کنند. و عمل کردن در وفق آن هم معمولا همراه با عدم مدارا و عدم تسهل بوده است. این مدارا مدت طولانی ادامه یافت. مطلقا گذشتگان یاد میتوان ملامت کرد، آنها را به بیعقلی متهم کرد، آنها را به ظلم‌پذیری متهم دانست. اصلا اینطور نیست. آنچه که من در آزمای فرهنگ گذشته میبینم، فلسفه میبینم که این فلسفه اقتضاعاتی دارد، پیشفرضهایی رو میبینم که این پیشفرضها نتایجی دارند و این نتایج رو به بار آوردهاند. شما اگر به دنبال حقیقت روان باشید، میشه این که بر اراده خودتون تکیه کنید، بر عقلتون تکیه میکنید و عقلتون رو هم به صورت منفعل و یک آغوش باز برمی آورید تا اگر حقیقتی هست و به شما رسید، آنگاه شما اون رو در بر بگیرید و بپذیرید و در مقابل او عناد نکنید و از در سرپیچی و مقاومت در نیایید. اگر شب روز و بنیان رو از این که مبادا در کشف حقیقت و در تصویر حقیقت کوتاهی کرده باشد به ترسانم، در اون صورت حقیقت طلبی بزرگترین معیار در زندگی شخص برخواهد آمد و او رو به دنبال آن خواهد فرستاد. رفتن به سراغ معلمان، رفتن به سراغ پیامبران، ادیان رو به دلیل اینکه معتقدند و مدعیند که آسان و ارزان حقیقت رو در اختیار آدمیان میدهند، برگرفتن به اونها بوی خوش نشان دادن، همه از این بابت است. و این اتفاق افتاد و این واقعیت در جامعه بشری جاری بود. عارفان ما که حکایتشون بالاتر از این حرف است، برای اونها غیر از حقیقت آن هم نه فهمیدن حقیقت بلکه رسیدن به حقیقت چیز دیگری مطرح نبود. مثالی که نبود در ابتدای بس بیشتر دلشاد نشدن که رسیدن و بیواسطه در حقیقت نشستن و این هدف اونها بود. بعد هر جایی که ما نگاه میکردیم از در دیوار طلب حقیقت میدارید. نظر کنید به اشعار حافظ چند تا گله میکنه از قصه به قصه به منصور حلاج نیشابوری، عارفی که در اثر گفتن عمل حق بر دار رفت. گفت این بار که تو گشت سر بار بلند، جرمش آن بود که اسرار حبیدا میکرد. یا در قصد دیگه حلاج در سر دار نکته خوش سرایت از شافعی نپرسند امثال این مسائل. حلاج وقتی که بر دار رفت یک پیام داشت، پیامشون بود که احوال ما رو از فقیهان نپرسید، احوال عاشقان رو از فقیهان نپرسید. اونجا که عشق این افزود درد تو حنیف و شافعی درسی نکرد به تعبیر خود مولانا، از شافعی نپرسند امثال این مسائل. گلوی خاصت از این نبود که چرا آزادی نیست، این رو نمیدوند که چه اشاره میکرده است. گلش از این بود که حسین ابن منصور حلاج حق میگفت، چرا قول حق گذاشتید، چرا حق به او رو نشنیدید. اگر باطل بوده شما همه گونه حق داشتید که او رو منکوب کنید، سرکوب کنید و دهان او رو ببندید و بدوزید، اشکال نداشت. اگر باطل میگفت گله حافظ گله از فقدان آزادی نبود، گله از عدم حرمت حق بود، به حق حرمت نمی گذاشتند. برای همین هم می گفت که فقیهان حرف ما عاشقان رو نمی فهمند و من گله ای ندارم از این که من رو به دار می کشم. پیام در دار رفتن من این است که تا کار به دست فقیهان است، عاشقان حرمت نهاده نمی شوند. از شافعی نپرسید امثال این مسائل. از همه جا طلب حق می دارید. حافظ که می گفت دست از طلب ندارم که کام من برارد، و این دست از طلب حق بر نمی دارد. خب این منظره، این تابلو به تمام زیباییش یک دشتی رو در باطن خود نهان می داشت. اما باید زمان می گذشت و تاریخ ورق می خورد تا این دشتی نهفته آشکار می شد. در حقیقت دوران ناقبل مدر تا همان وقتی بود که هنوز چهره زیبای حقیقت و حق طلبی دلربا بود و با ترازوی حقیقت همه چیز کشیده می شد، بزن می شد و حق باطل از یکدیگر به طور قاطع تمیز داده می شد و یکی برکشیده می شد و دیگری فرو نهاده. و همه جذابیت منظره که این امر داشت دست رفته ناتراشیدگی ها، ناموزونی ها و زشتی های نهان آن آشکار شد. و این آشکار شدن آغاز دوران جدید و آغاز دوران مدرن بود، دورانی که ما اکنون در اون زندگی میکنیم. شاید این دوران رفت رفته نزدیک به پایان رسیدن و به سر آمدن است. شاید ما دارم دوران پس از مدرنیت شده این یا بزرگی خواهیم شد، اما اون داستان دیگری است. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که سه اتفاق مهم تو تاریخ بشریت افتاد تا اون زشتی نهان آشکار شد. اتفاق اول این بود که بدان حقیقت و در جامعه را به ادعای حقیقت طلبی ظلم بسیار شد، انحصار طلبی بسیار واقع شد، خصوصا در اروپا. اون که رفتار این بود که کسانی به ادعای انحصاری حقیقت در مردم فرمان روائی و ستم سخنرانی می کردند. حقیقت امر بزرگی است، اما متولیان حقیقت گاهی زشتند و اون امر زیبا هیچ وقت از این امر زشت در جامعه بشری جزا نیست. حقیقت هیچگاه به صورت مجسد منتزع در عالم پدید نمی آید و چهره نمی آید، همیشه بنده است به کسی و به توسط کسی عرضه می شود و این بسا که این فروشندگان حقیقت زشت باشند یا حقیقت رو به زشتی بیاراید. این اتفاقی بود که در تاریخ مغرب زمین افتاد. تاریخ نزاع‌هایی که عالمان و شهیدان این دیار با کلیسا کردن و با انحصار طلبی مطلق اونها در افتادن و برپیچیدن در همین من آشکار است. اینا هیچ کدوم با حقیقت در نمی افتادن، با متولیان حقیقت در افتادن. ولی در این را که چنان که گفتن حقیقت با متولیان حقیقت همیشه با همند و جدا کردن اونها در عمل میسر نیست. این اولین چهره رشدی بود که حقیقت نشان داد. در مرتبه دوم حادثه بسیار مهم دیگری که همه میدانند و گاهی از او قسمت میکنند در تاریخ مغرب زمین رخ داد و اون معارضه علم و دین بود. ماجرای فوق العاده مهم دوران ساز و سرنوشتسازی بوده است. ظاهرش این است که بین علم و دین بود، اما تبادل آثارش برای اخلاق، برای فلسفه و برای سیاست هم بسیار زیاد بود. معارضه علم و دین اینکه معلوم شد به پاره از مستویات یا کتاب مقدس با علم زمان سازش ندارد و یا باید طرف دانش تجربی رو گرفت یا طرف نوشته های و تعلیمات تورات و انجیل رو دست رفته تزلزل در امر حقیقت شناسی و همچنین در حقیقت بودن کتاب مقدس در زنجیران اروپاییان پدید آمد. این زلزله به زمان من عظیمترین زلزله بوده که در تاریخ تمدن غرب اتفاق افتاده است. هر چه شما درباره این بکاوید و بیاندیشید جا دارد. فوق العاده عجیب بود این زلزله، وجدان بینی مردم مردم زمان رو لرزان و هر یک پس از آن زلزله دیگه چیزهای ویران شده به جای خود باز نگشت و در جای خود ننشست. فرهنگی و وجدان رفت و فرهنگ و وجدان دیگری به جای آن نشست. چشمها رو پاک شستند و از آن پس عالم رو و دین رو و سیاست رو نور دیگری دیدند. در واقع معارضه علم و دین معارضه دو حقیقت بود. از یک طرف دین مدعی حقیقت بود و از طرف دیگر هم علم مدعی حقیقت بود و این معارضه دو حقیقت گرچه نهایتا به نفع هر دو درآمد، اما به ضرر ادعای انحصاری حقیقت از آن درآمد. معلوم شد که میتواند چیزی برای قرنها به عنوان حقیقت مطلق فرگزیده بشود. به خاطر او آدمان رو بکشند، بسوزانند، زندان کنند، محرومیت بدهند، اما بعدا معلوم شود که از حقیقت حضمی نداشته است، از ول و پای باطل بوده است. کم نکته نیست و تا اعماق عقل آدمی رو میسوزاند و آدمی رو هوشیار میکند. معارضه به علم و دین هنوز هم ادامه دارد. از کوپرنیک و گالیله به هم شروع شده و نیوتون و داروین و دیگر هم ادامه است. هنوز هم در عرصه‌های دیگر اینها دیده می شود. یکی که به قول مسلمان سمبل برای خود جز تصویر از حقیقت حقانیت نداشت و هیچ حقیقی رو بر نمی‌ساخت. چنین موجودی هم سبیل پر از باب نخبت داشت. این دو طرفی که به هم برخورد کردن اتفاق نیکویی که افتاد این بود که شاخ گستاخی هر دو شکست. باب نخبت از دینی هر دو بیرون آمد و هر دو متواضع‌تر شدند. ما امروز هم علم متواضع‌تری داریم و هم دین متواضع‌تری. از تعبیرات مجازی بگویم هم متولیان علم امروز متواضع‌ترند هم متولیان دین متواضع‌ترند. ولذا این آتش بس یک معنی میدهد و انشاءالله پر دوام است. بعد اتفاق سومی که افتاد اتفاقی بود که در عرصه فلسفه افتاد. فیلسوفان خصوصا معرفت شناسان به قوت استدلال کردند که حقیقت مبنی بسیار پیچیده است، بسیار غیر شفاف است، بسیار نهان است. اساسا آن فرض که حقیقت مثل آفتاب روشن است، فقط کافی است شما چشمانتان را باز کنید تا اون را ببینید، اونها که نمیدونند یا کورند یا بیوانند یا مغرضند، اساسا این فرض را فرض را مقبول نیست. نهانترین چیز در این عالم حقیقت است. نهانترین چیز شما پس از کاوش های بسیار فقط می توانید ادعا کنید که اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، یه صدایی به گوش می رسه، یه بویی به شامه ما می رسه، همین و نه بیشتر. اون که حافظ می گفت که به خورشید رسیدیم و قبار آخر شد، خیلی احوالش خوش بوده که اون رو گفته. حقیقت را همان وقت گفته که چیزی اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. شاعر بود دیگه، شاعر هم تابع احوال خودشه، یه وقت خوشه، یه وقت بر کار معناست، یکی وقت حضور پای خودش رو میبینه. این موقع کفت از حضور میبینه به آفاق و هم از دل خیش که به خرشی برسیدیم و قضار آخر شد، در این مدت که ما را وقت خوش بود و این وقتی که خوشیار بود به معنای فیلسوفانی کلمه و منظره حقیقت رو با همه دشواریش میدید، اون موقع به درستی می گفت که اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. شیدا از آن شدم که نگاه هم چون ماه نو ابرو نمید و جلوگری کرد و رو ببست. یه چشمک رو زند و پشت حجاب می رود. بیش از این نصیبی نمی دهد. این نصیب من همین باشد که پنهان بشه به اون برزم. کنار بوس و آغوشش چه بودم چون نخواهد شد. برای اوش گرفتن حقیقت نخواهد شد. همین پنهانی باید مهر او رو بردید، عشقش رو باید داشت، به دنبالش باید برید، اما از همین دور هم میتوانید به وصال او نائل بشوید. این واقعیتی بود که حافظ در باب وصال معنوی میگفت، در باب معشوق الهی و آسمانی میگفت که نصیب من همین باشد که پنهان مهر او بردم. این حقیقت رو فیلسوفان دوره این رو بر روی همه حقایق پخش کردن. این حکم رو از آن هر حقیقتی دانستن، خواه حقیقت عرفانی، خواه حقیقت فلسفی، خواه حقیقت در امور تجربی و حسی، هیچ فرق نمی کنه. زمانی که بناست آینه حقیقت و بنیاد حقیقت باشه، خودش از پیچ ها پیچ ترین موجودات این عالم است که گشودن گره زبان اونهایی که به فلسفه زبان آشنا هستن تصدیق میکنم که من چه ارز بدم. همین یک قلم گشودن گره زبان کار ناممکن است. چه باید گشودن گره ذهن و روانشناسی علمی و فلسفی و شهور و کثیری از مسائل دیگر که تقریبا فیلسوفان رو از رسیدن به حقیقت مایوس کرده است. شکاکیتی که یونانیان باستان داشتند با شکاکیتی که فیلسوفان جدید دارند فرسنگ ها تصابه دارند، اشتباه نکنید. شکاکیت فیلسوفان یونان باستان در اقلیت هم بودن، شکاکیت سلبی منفی به دلیل قلت معلومات شکاک بودند، امروز به دلیل کثرت معلومات شکاکند. چون ما خود جهت میشناسی خیلی بیشتر از گذشته میشناسی، خیلی بیشتر از گذشته حس رو میشناسی، زمان رو میشناسی، ساختار و وضعیت رو میشناسی، و همین دلیل هم دست ها رو بالا میکنیم و سپر میاندازیم و با کمال فروتنی علمی اعلام میکنیم که اسلام به مثال حقیقت میسر نیست یا بسیار بسیار دشوار است. این هم درس بزرگ بود که فیلسوفان مدرن دارن و حادثه مهم سومی بود که در تاریخ فرهنگ بشری افتاد. این سه درس یا این سه حادثه بزرگ مجموعاً اون دوران حقیقت مدار رو دچار تزلزل کردن. اینکه آدمی به دنبال حقیقت برود، اینکه فقط تابلو حقیقت رو ببیند و بنگرد، چنین که گفتم بسیار دلنگیر و مشعوف کننده است، اما این نقصانها، این نتراشیدگیها، این تابوهای فاسد، این آثار سوء که بر او مترتب است، رفته رفته همه رو ناامید کرد. این ترازو دیگه به کار وزن کردن کارهای بشری نمی آمد. با کدام وزنه باید حوادث و امور رو وزن کرد؟ وزنی که خودش وزنش معلوم نیست، وزنی که خودش رو از ما مخفی نگه می دارد، وزنی که هر روز آلت دست سوء استفاده معام است، این دل قلبم در دست بازی است، دل شرم دارد از اندلیبان، دل دوست هر روز در دست بازی است، این دل معشوقه این فردا معشوقه آن، این روز مورد سوء استفاده این فردا مورد سوء استفاده آن، و بعد همینی که رقبای بسیار پیدا کرده بود از همه گردن کلفتر ابن جدید، چنین موضوع دیگه از اون مسند اقتدار به زیر کشیده شده بود. این ترازو دیگه کار نمی کرد. هرچه که در نظر و در عالم انتظار زیبا و عالی می نمود، در عالم عمل بی اثر و بی خاصیت بود. بشر به معیار دیگری برمی گرفت، ترازو فاضلی انتخاب می کرد. این ترازو فاضل شاخص و محور دوران مدرن است. این ترازو فاضل نام‌های متفاوت می توان نهاد. هرچه که هست حقیقت نیست، پشت به حقیقت نکرده اند. دشمنی هم نمی کنند، اما تیغ حقیقت برش خود را از دست داده است، به منزله یک معیار به کار نمی آید، باید چیز دیگری پیدا کرد. این معیار جدید نام‌های متفاوت دارد. این نام‌های متفاوت به دلیل همین امروز که عرض کردم بشر جدید اوصاف متعدد دارد و هر یک از این اوصاف را میتوان برای بررسی برگرفت. میدانید که گفتم که دوران جدید دوران اومانیزم است یا هیومانیزم، یعنی انسان محوری. این انسان محوری و انسان مداری همین ترازو و ترازو است که به دست گرفته شد. دست گرفتن برای توزیع امور سیاست، اخلاق، دین و هرچه از این قبیل. انسان معیار همه چیز شد. هر چیز رو باید ما با آدمی بسنجیم نه با حقیقت. حتی حقیقت هم باید به کار آدمی بیاید، به این رسمی نزند، در راه او نیستد، شکوفایی او رو مختل نکند. آدمی معیار همه چیز قرار گرفت. در حقیقت تا قبل از آن آدمی تسلیم حقیقت می شد، حالا حقیقت باید تسلیم آدمی شود. تا قبل از آن ما انفعال در مقابل حقیقت داشتیم، حالا فعالیم در مقابل حقیقت. هیومانیزم دایره وسیعی داره و البته میراث گذشته رو یونان است و من به دلیل وسعتش میخواهم او رو تنگتر کنم و باریکتر کنم تا نکته چیزی رو که میخواهم عرض کنم آشکارتر و روشنتر بشود. یکی از مهمترین ابعاد این هومانیسم عبارت است از آزادی، معیار آزادی، به توضیحی که خواهم گفت. این آزادی که گاهی هم تعبیر به انتخاب می شود اصلا صرفا به معنی آزادی سیاسی نیست. آزادی سیاسی یکی از مطالب اوست. آزادی را تعبیر معنی خیلی وسیع‌تری باید در نظر بگیرید. آدمی از حقیقت بیرون اومده معیار کوچکی نبود، این معیار فرو نهاده باید یه معیار به همون بزرگی و عظمت انتخاب بکند که جواب سوالات او رو بدهد، تکلیف او رو در نظر و در عمل معین کند، در سیاست به کار بیاد، در اخلاق به کار بیاد، در اجتماع، در دین، همه جا باید به کار بیاد. کار این چیزی نیست که فقط بگیم ما آزادیم. در حقیقت آدمی است که آزاد است و این آزادی در عمق جوهر او راه پیدا است. در حقیقت آدمی است که آزاد است و این آزادی در عمق جوهر او راه پیدا می کند و انگار در اعمال و افعال او ریزش پیدا می کند. از اونجایی که آزادی خودش رو نشان داد در انتخاب حقیقت بود و این خیلی جالب است. تا وقتی که حقیقت هست و انحصاری انتخاب وجود نداره، در واقع حقیقت شما رو انتخاب میکنه، راهی غیر از این نیست. شما باید تسلیم حقیقت بشید. حقیقت هم که روشن است، آشکار است، مثل آفتاب میدرخشد، جای شبهه نیست، باید اختیار کرد. اما همین که علم شده حقیقت، دین شده حقیقت، فقدای دیگر هم از راه رسیدن، اونگاه شما دیگه نمی توانید تسلیم حقیقت بشید، باید انتخاب حقیقت بکنید و از میان اونها که همه مدعی حقیقت دیدنن باید یکیشون رو برگیرید، برگزینید و نوبت اراده شما و اختیار شما و انتخاب شما فرا می رسد. من در مقابل اون دوران حقیقت قدر، دوران آزادی مدار، گاهی هم دوران اراده مدار یا اراده گرا را می نهم و این دومی شاید حتی رساتر باشد. آدمی هم معیار حقیقت رو کدوم هم معیار انسان یا آزادی انسان و یا اراده انسان رو به جای او برگرفتن. جمله مارکس رو به شما یادآوری می کنم، این گفت که فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردند، اما اکنون نوبت تغییر آن است. ببینید این فاصله بین تفسیر تا تغییر چقدر زیاد است. تفسیر یعنی عقل منفعل حقیقت جو می نشیند تا تفسیر جهان و تصویر جهان رو پیدا کند، بلکه این تصویر در ذهن او منعکس شود، آینه صفت. اما تغییر یعنی با اراده خود، با آزادی و انتخاب خود دست به دگرگون کردن جهان میبرد. اراده گراست، برای او اموری اهمیت پیدا میکنند که خود او بتواند در اونها دخل و تصرف بکند. علم تجربی که این همه فربهی پیدا کرده در جهان جدید میدونه چرا، یکی از علامش این است. در علم تجربی در آزمایش ها شما فعالید، اصلا شما پلنگ اکسپریمنت دارید، میشینید فکر میکنید که به تعبیر گوتنی گفت نیوتون نور رو شکنجه میکند و واقعا اینطور بود. نور که خودش هم خود حرکت میکنه، اینقدر منشور جلو نور میذاشت که از اینجا بره بعد این فکرت از اون طرف به تابه تا این زوایا رو میتونه اندازید، ولی نور که به راه خودش مرتب تبیر لیت نیچر فکرس کس به بگرید طبیعت به راه خود بره، ولی این لحظه نزداشتم برمه یه به شکنجه میکرد برای اینکه جواب آزمایش بده. که اصلا در علم تجربی ما متصرفیم، فعالی میفعل نیستیم، درست در خلاف فلسفه، مخصوصا فلسفه متافیزیکال گذشتگان که شما مینشینید تا حقایق در شما بتابند. داستان مولانا که بیادتونه، این مولانا چیلیان که انقدر این دیوار رو سلقم زدن تا اینکه هرچه اونجا بود اونجا بود دیوار را از دیوار خانه می رو بود. نهایت حمد یک فیلسوف و یک عارف حقیقت شناس این بود که چنان خود رو سلقم بزند جلا بدهد و تخلیه بکند به حقایت بزن بیارند و برای بکنند و منعکس شدند. یک انفعال محض در مقابل واقعیت، در حالی که در علم تجربی که درست سازگان از دروح جهان مدرن شما به منزله آلم نمینشینه تا حقیقت راز خودش رو در گوش شما بخواند، شما به دنبالش به ما ببرید مثل یک شکارچی تا اون را آیا شکار بکنید یا شکار نکنید. علم طبیعی تجربی چنین واقعیتیست به اراده شما، به برنامه‌ریزی شما، به نقشه کشی شما محتاج است و منوط است. اگر نکنید رخ نمیدهد. دورانی که علم تجربی از حقایق اشیا به نهد انفعالی پرده برمیاد خیلی دوران کوتاهی بود، دوران اولیه بود. امروز تمامی شما در هزاران دام در سر راه پدیده ها بگذارید تا اینا رو بچمید، تا شکار کنید، تا احکامشون و احوالشون رو بشناسید و به دست بیارید. متفرق بودن شما، اراده شما در اینجا نهایت مدخلیت رو پیدا میکنند. حقیقت حتی اگر کشف شود به شرطی مقبول نیست که به آزادی شما لطمه نزند. ببینید این همه که امروز از پورالیزم دینی سخن میرود، چرا؟ در دین هم نفسته در پورالیزم دینی چیست؟ اونا هیچ وقت نمیگن که دین شما باطل است. من هم دو هفته پیش در این سمینار مهم در باب پورالیزم دینی در دینانگان شرکت داشتم و جمعیت که اعظم کنگرس های دینی دوران ماست در رأس این سمینار بود و کسی از بزرگان این فن و معتقدان به این امر سراسر جهان، مسلمان و غیر مسلمان فراوان، همه نهایت احترام به اعداد تجاری داشتن و می کشیدن که کمترین نکته بود که از زمان تعریضی و تعرضی به اعتقادات دیگران باشه نبینن، تخفیف نکنن، تحقیر نکنن، تحقیر نزنن، در مد ابطال نکوشن، تمسخر نکنن. تمام این چه که روح این سمینار رو تشکیل میداد این بود که گرچه که ما همه ابیان خودمون رو حق میدانیم، اما این حقها نباید به آزادی حق دانستن ما لطمه بزنند. در واقع این چه که اونجا معیار بود حقیقت نبود، من این رو برای علم میدم، چون اگر بنا به حقیقت بود بالاخره یکی از حقیقتها حقیقت هست، بقیه دیگه باطل هم باید در مغازه رو ببندن، تحقیق کنن، برن. دوره هم بشینی من فقط برای روشن کردن حقیقت است که شما یک جواب کنی ببرید بفهمید بفهمید که شما باطلید، اون دیگری هم جوابش رو ببرید بفهمید باطلید باشید ببرید ببرید، یا هم به حق ایمان بیارید. اما این که ما کنار هم بشینیم گل بزنیم گل بشتنیم احترام به اقتدار بگذاریم اصلا متعرض این که کی حق کی باطل مشهدی یعنی چی؟ یعنی معیار چیز دیگری شده. حتی حقیقتها نباید به آزادی لطمه بزنند، به اراده لطمه بزنند. اراده من انتخاب این مکتب و آیین بوده است، اراده شما انتخاب این مکتب و آیین بوده است و این اراده ها محترمند. مادامی که تعدید دیگران نمی کنند، مادامی که اراده دیگری رو مورد لطمه و سلامه و تعرض قرار نمی دهند، حقایق حتی با معیار اراده ها و آزادی ها سنجیده می شوند. روزگار جالبی است. من نمی دانم که آینده چه معیاری خواهد داشت، هیچ کدوم ما نمی دانیم. ممکن است که بشریت ترازوی دیگری به دست بگیره و با برمیر دیگری امور رو توضیح کنه، ولی فعلا آنچه که اتفاق افتاده است این است و این معیار در میان است. خب بیان بر سر موضوع خودمون، در این جهان که دیگه ترازوی حقیقت به دست مردم نیست بلکه ترازوی اراده و آزادی ترازویست که به دست مردم هست، به طور طبیعی دین از قدرت فاصله میگیرد. دین از قدرت فاصله میگیرد. من تمام حرفم این است که نباید ما فکر کنیم که آشتی این دوتا و همراهیشون به فرمان کسی است و جدائیشون هم به فرمان کسی دیگری. این به خواسته یک قوم است و اون به خواسته قوم دیگر. اصلا اینطوری نیست. اگر دلتون بخواد روح زمانه معیار ترازویی که در دوران حاکم می شود اون فرمان می دهد به این جدائی یا به آشتی و نزدیکی. تا وقتی که معیار حقیقت بود سیاست هم از این معیار تبعیت می کرد. دین هم می بود که حقیقت در چنگ من است. از این طبیعی تر نبود که دین در کنار قدرت سیاسی بنشیند و حقیقت رو بیاموزاند و اجرا و اعمال بکند. همه هم طالب این بودند. اما وقتی که معیار دیگه حقیقت نیست، نیک یا بد، و میتونم که گفتم تجربه بشری پاره از زشتی های نهان اون معیار رو نشان داد و معیار اومانی میشد، آزادی اراده به آدمی شد. آدمی از حقیقت مدار بودن و عقل مدار بودن به اراده مدار بودن رسید. اون وقتی به دین حقیقت گرا و انسان اراده مدار اون کتار راحت که میگهن میگنش. سیاستی که بر آزادی اراده بنا می شود با دیانتی که مدعی داشتن حقیقت است، سیاستی که ترازوی اراده به دست دارد با دیانتی که ترازوی حقیقت به دست دارد، همنشینیشون همنشینی غیر طبیعی است. زبانشون یکی نیست. معیارهاشون واحد نیست. ولی زهر همکاری اینها همکاری مرفق نخواهد بود. برای این کاری که در جهان جدید افتاده است. مطلب را من حالا از دریچه دیگر هم امدال می کنم. امیدوارم که بقیه سخنانم کوتاه‌تر باشد. جمله‌ای را برای شما نقل می کنم از یک فیلسوف اتریشی اتریشی معاصر که 10-12 سال پیش درگذشت به نام کارل پوپر. ایشان کتاب مهمی دارد به نام جامعه باز و دشمنانش که این کتاب خوشبختانه 3 ترجمه متفاوت به فارسی است و هر 3 ترجمه یکیشون به علل خصوص از اقبال عمومی هم برخوردار شد. علیرغم اینکه کسانی که من اینها رو مفسران فاشیستی ولایت میدانم با این کتاب و با مشرب مؤلف اون کتاب مخالفت بسیار کردن و نکته‌های قدیمی بسیار در رد اون داشتن، اما خوشبختانه عاقله و حاضری شنوندگانی مردم ما این نکته‌های منفی رو به چیزی نگرفت و کتاب از اقبال خوبی برخوردار شد و به گمان من اکنون در ادبیات سیاسی کشور ما اثرش کاملا خوبیداست. یعنی در گفتمان مردم سواری و دموکراتیک کشور ما تأثیر بسیار عمیق و ماندنی بر جا نهاده است. جلوه از این کتاب نقل می شود در ادبیات سیاسی ما که معمولا هم به منبع مرجع او اشارتی نمی رسد. من می خواهم این جمله را نقل کنم و بعد توضیحاتی در باره او بدهم. این جمله در یادداشت‌های پایانی کتاب آمده است، جایی که معمولا خوانندگان اینها را نمی خوانند به خاطر اینکه متن کتاب روانتر است. اون به قاعد فنی در یادداشت‌های پایانی میاد که فقط کسانی که حوصله‌های تحقیقاتی دارند به اونها مراجعه میکنند. ولی این جمله این است، میگوید که کسانی که در طبابت کس در طبابت و در سیاست وعده بسیار بدهد شهرمتان است. همه کسانی که به مردم وعده آفریدن بهشت بر روی زمین دادن عاقبت جهنم آفریدند. این جمله رو دقل آبستان از دفر از مصحب نامه این جمله و جغرافیایی که این جمله در او اگر شده است رو دولار البته در نظر داشت. جغرافیایی جغرافیاییست که در او عناصر چپ حضور داشتن، کمونیزم شوروی زنده بود و بر قدرت بود، اقمار او هنوز بر جا بودند و ادبیات چپ ادبیات عالمگیری بود و تعبیر پوپر وعده مهمی که اونها میدادن وعده ساختن بهشت در روی زمین بود، به کمتر از بهشت رضایت نمیدادن. بهتر که طعم کمونیسم مارکسیست رو برای مدت کوتاهی چشیده بود و جهان لیبرال رو هم دیده بود و یک فیلسوف اسکپتیک یا فالیبیست به تعبیر خودش بود، یعنی بر جا ازال خطا بودن آدمی روش تأکید می‌نهاد و در باب حقیقت علمی همون رأی فیلسوفان مدرن رو داشت که حقیقت آشکار نیست. به این نتیجه رسیده بود که وعده بسیار به نام علم به نام عقل بشری به مردم نمی‌توان داد و وعده آفریدن بهشت بر روی زمین این هم با این نقشه های محدودی که پیامدها شما نمی‌دانید به مردم دادن خیانت از جنایات است و نهایتا هم سر از جهنم در خواهد آورد. خب ما در دوران جدید نکته مسئله که به اون رو شدیم این رو من ابتدا عرض کنم، یا من نمیدونم که ادعای حقیقت و حقانیت فقط در ادیان است. ما در دوران جدید بالاخره با ایدئولوژی های چپ با شماییم و روبرو بودیم، اینها به همون قدرت ادیان سنتی پیروانشون تعصب می‌ورزیدند و مدعی داشتن حق انحصاری نزد خودشون بودند و مطلقا به دیگران اصلا برای دیگران لیاقت ورود در عرصه حق و باطل رو قائل نبودند. داستان فقط این بود که پیروان ادیان میتوانند متعصب باشند، جزمی باشند، سختگیر باشند، پیروان ایدئولوژی ها میتوانند. به طور کلی کسانی که وسال حق را آسان میدانند هر که باشه به این خطر میتواند مبتلا شود، این مشکل دامن او را میتواند بگیرد، اونها را هم گرفته بود. و در دانش بشری بار بسیار مینهادند، بر قدره فاهمه بشری بار بسیار مینهادند و از او انتظار بسیار میبردند. به همین سبب هم وعده آفریدن بهشت بر روی زمین رو میدادند. یعنی در واقع در اونجا هم قدرت و ایدئولوژی عجیب شده بودند. کدومش یک وضعیت بنیادی در جهان معاصر داشت که دانستنش برای ما مفید است. از طرفی مدرن بود به معنای اینکه بر دانش مدرن تکیه میکرد، مارکسیسم رو علمی میدانست، این رو محصول تلاش عقل بشری میشه بود و از طرف این وعده بهشت قبول زمین به مردم میداد و از طرف دیگر هم به شیوه دوران پیری مدرن حقیقت رو یا بگویم ایدئولوژی رو با قدرت یکی کرده بود. این برآمیختن قدرت با دیانات در عرصه ادیان همتراز و همنشینش در عرصه سکولار عبارت است از برآمیختن قدرت و ایدئولوژی که ما شاهدش در دوران معاصر بودیم و فرو افتادنش رو هم دیدیم. در دوران معاصر خاطر که دوران انتخاب و اراده و فضلان معیار آزادی جمع بین این دوتا روز به روز مشکل تر می شود. شما از یک طرف ترازوی حقیقت رو بخواید به دست بگیرید و از طرف دیگر ترازوی بمانی اراده و آزادی باید به دست یکی از این دوتا کار رو مصالحه کنید کنم. دینی این نکته بسیار جالب است. خوشبختانه وعده آفریدن بهشت بر روی زمین رو میدهند. این نکته مهم است و گرچه که بنده هم در نوشتم بر این امر تأکید کرده ام، هنوز بعضی ها نکته اون رو سر اون رو میگرفت. این یکی از رسوم‌های ادیان است، حتی در صورتی که تبتر بودنش، حتی در صورتی که منظور در قدرت می شود. برای این که یکی از معضلاتی که ما در جهان جدید مطلب شدیم به همین دنید همین بود که کسانی بدون این که پشتدامه اقلامی علمی کافی داشته باشند، بدون این که به محدودیت فکر بشری و دانش بشری حقوق داشته باشند و احترام بگذارند، چنین دعوه‌های سخاوتمندانه و بیاساسی رو مطرح میکردند. اتفاقا بهشت ادیان در آخرت است، جهنم ادیان هم در آخرت است. این یک لغزش مهمی است که در ایران به جمهوری اسلامی افتاده است که رفته رفته از زبان رهبران اون شما وقتی بهشت بر روی زمین رو هم میشنوید. تعبیر بهشت نمی کنم، اما چیزهایی از همان قبیل رو به مردم وعده میدهند. حکومت دینی اگر ایرادهایی داشته باشید، یکی از حسنهاش اینه که وعده بهشت نمیدهد. بهشت ادیان در آخرت است. شما قرآن رو مطالعه بکنید، سبیه که اینچه که در باب حسن عاقبت مؤمنان در آخرت میگوید در باب دنیا میگوید. سبیه که اگر شما طاعت کنید، نماز بخوانید، فرمان خدا رو ببرید، این همه نعمت ها نصیب شما در آخرت خواهد شد. یک سبیه اینها رو در باب آثار دنیایی این اعمال میگوید، چنین وعده رو به مؤمنان نمیدهد و این امر ممنوعی است. نباید گذاشت که این آخرت گرایی ممدوحی که در ادیان هست در اثر گره خوردن با قدرت تبدیل به نوعی دنیا گرایی مضمون بشود، یعنی یک نوع تقدیر بی اساس از عرفی که ما در کمونیزم دیدیم و تحقق هم نیافت و تحقق نیافتنی بود. ولی از اون طرف البته در عرصه ادیان که ترازوی حقیقت رو به دست دارن با ترازوی اراده و اختیار جرم آدمی نمیتوانن کار بکنن و به این ترتیب این دوتا به طور طبیعی از یکدیگر جدا میشوند. یعنی در یک جامعه دینی امروز انحصار حقیقت در دست یک طایفه خاصی از طرف مردم پذیرفتنی نیست. اون چه که مشکل می آفریند در جمع بین قدرت سیاسی و دین در جهان حاضر این است، یعنی دیگه این اتفاق نظر، این اجماع از میان رفته است که یک طایفه واحدی دسترسی به حقیقت دارند و بقیه ندارند. این امر زایل شده است، این باور دیگه در دل مردم وجود ندارد. اگر بزرگان بود و به این باور داشتن، جمع بین سیاست و دین ممکن بود، کما اینکه بود و کسی هم به اعتراض نداشت. هم طالب حقیقت بودن، هم حقیقت رو نزد یه قوم خاصی حاضر میدیدن و چه بهتر از این. ولی امروز وقتی که این فرض وجود ندارد، این است که دیانت رو از سیاست جدا کرده است، دیانت رو از قدرت جدا کرده است. حالا شما چند راه میتونید برید؟ یک روش این است که شما دیانت رو سرکوب کنید، همونطور که کمونیسم شوروی میکرد و اقمار او میکردن. این راه موفق نیست، اونا موفق نشدن. با اینکه بروکراسی قوی داشتن، با اینکه جدن معاملات نظیم داشتن، برای اینکه برای دشمن بازی و سرکوب او تئوری داشتن، معتقد بودن که به لحاظ تاریخی دورانش گذشته، رو به پژمردگی و ضلال از مهلاله و با یک وضعیت از میان خواهد رفت. ولی بالاخره شما دیدید که چقدر داخل شوروی زندان و حتی در لهستان جاویده از توی کلیساها این نگاههای اعتراض و مبارزه برخاست و نهایتا اونها رو فرو افکند. حالا به هر دلیلی در علتهای دلایلش کاری نداریم، این راه درستی نیست و راه موفقی نیست. راه دوم این است که ما برگردیم به دوران گذشته، یعنی به دورانی که معیار هنوز حقیقت است نه آزادی. میدونید فاندامنتالیسم و ترادیشن نیزم این نگاهش منتظر از فاندامنتالیست هایی که دست خوش اومد میدانم در نام نمیبرم، فیلسوفانی که ترادیشن نیستن، یعنی قائلم که اینکه به ترادیسیون به سنت باید بازگشت. برای دکتر نصر از متفکران ایرانی خودمون چه کسی است، در بهترین حالت سخن اینها تفسیرش این است که باید به دورانی برگشت که معیار همین حقیقت است. در بهترین حالت تفسیر سخنان این بزرگان این است که به دورانی باید بازگشت که معیار هنوز حقیقت است. ولی من چنان که گفتم، پس از اون حادثه مهم، اون زلزله مهم در تاریخ بشری، بازگشت به این دوران پاک نمیسر شده است. این دعوت، دعوت زیبایی است، اما متاسفانه تحقق نیافتنی است. هیچ یک از مهمانان بر سر سفره ضیافت حاضر نخواهند شد. این آمد یک راه سوم. آن راه سوم این است که ما معیار آزادی اراده را به دست دین بدهیم، یعنی همین ترازوی عرض را به دست دین هم بدهیم. آیا ادیان و بالاخص دین اسلام که ما با اون زیسته این و در اون پرورده شده این چنین استعدادی دارد؟ آیا میشه به جای ترازوی حقیقت به دست او ترازوی اراده و اختیار را داد؟ گفت از ادعای انحصاری حقیقت دست برداشت و حقیقت رو با اراده مردم و انتخاب اونها تنظیم کن، نه اراده مردم رو با حقیقت. اینجا هم که میگن حقیقت اون ادعای حقیقت، آیا چون کاری میشه کرد؟ این تنها کاریست که میباید کرد. هیچ راه سوم چهارمی وجود ندارد، راه چهارمی وجود ندارد. این همون کاریست که باید کرد. وقتی که میگیم که این ترازی رو باید به دست دیانت داد، یعنی به دست دینداران باید دیانت که در هوا وجود نداره، جایی نیست، نزده دینداران ها به متولیان دین است. شما یادتون هست که اون بازرگان یه وقتی جزوه نوشت و در اون جزوه آورده بود که ایران برای اسلام است یا اسلام برای ایران. درست همون مزاعه بین مدرن و قبل مدرن رو در این ترم ها ایشون نپوشد، سلام میکرد. یک مصداق، یک نمونه از همه نزاع کلام است که بین معیار حقیقت و معیار آزادی میگذرد. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. درست من بگم این دهرت رو معلوم کنید که کدوم اصل، کدوم فرع، کدوم رو برای کدوم میخواییم، کدوم رو با کدوم تنظیم میکنیم. وزنه کدام است؟ ترازو به دست کیست؟ این برای اون را او برای این. همین سؤالی که عرفان ما داشتن، جسم ما برای روح ماست، روح ما برای جسم ماست. دقیقا توی دوران این اصلیت و فرعیت ما عوض شده است. یکی رفته در مرکز، دیگری در محیط و قبلا هم عکس این بود. الان هم ما درست همین نکته رو داریم که آیا این ترازوی اراده و اختیار آدمی رو به دست دین رو میتوانیان دین رو میتوان داد یا نمیتوان داد. کاری که باید انجام بگیره که فقط همزمان صورت است که باز دوباره به معنای واقعی این قدرت خودش رو تو جامعه پیدا میکنه، اما نه قدرتی که از تکیه بر حقیقت یا بر جزئیات به دست آورده باشه، قدرتی که از تکیه بر اراده و آزادی به دست آورده است. کاری که در این زمینه باید انجام داد همین است که به متولیان دین باید آموخت که دوران دوران دیگری است، ما در دوران دیگری زندگی میکنیم. یک قدم به شما آمده اید در اینکه وعده بهشت به مردم نمیدهید. این خیلی خوبه، این تواضع مطلوب و معمولی است که رخ داده است. یک قدم دیگر رو هم باید برداشت و این قدم دیگر این است که ما تو دوران زندگی میکنیم که حقیقت مثل آفتاب روشن نیست. بگذارید این آفتاب در قرصه به وجود هر کسی بتابد. انحصاری کردن حقیقت در واقع محو کردن همان مبارقه از حقیقت است که میتواند در دلها بتابد. در رو پنجره رو قرصه رو به روی این آفتاب باید گشود. ما نه فتوا میدهیم به جدایی مطلق دین از قدرت سیاسی، نه فتوا میدهیم به همراهی مطلق دین از قدرت سیاسی. اینها به فتوا و فرمان کسی نیست، بستگی به معیار دارد که شما برای توزیع امور در دست خود میگیرید. اگر این معیار رو عوض کنید، اینها دوباره در کنار هم میشنند و اگر نه جدا میشنند. این که امروز مردم حتی در ایران پاره از مستکران بعضی ها به زبان بعضی ها نمیگوین، اما به دل خواستار جدائی دین از قدرت سیاسی هستن، علتش این هستش که این دین مدعی حقیقت انحصاری است. یعنی این معیار و به اون معیار قابل جمع نمیبینن و به زبان من امر بسیار طبیعی است. اما اگر این ادعای انحصاری بشکند و فرو بریزد، چه برای حاکمم که مدعی حق انحصاری حکومتم، چه برای متبینم که مدعی حقیقت انحصاری اعتقادات خود هستم، اگر این باور رو ما رقیق کنیم، تعبیر کنیم، ترقیق کنیم، اون موقع دین که به خوبی خود در جامعه یک قدرت هست، میتواند همزیستی و مسالمت ها نیزی و قدرت سیاسی داشته باشد. در غیر این صورت مقابل رو قرار خواهد گرفت، یا در غیر این صورت زمین او در سرکوب رو خواهد شد و هر دو کار برای ما سودمند نیست. این تمامی بار رو به منزل برسانیم. فراموش میکنیم دکتر رو که من اطلاع گفتم که دین علا ازهار قدرت است و این قدرت با قدرت های دیگه وارد معامله می شود، وارد داد و ستت می شود، وارد تضاد می شود. تضاد او با قدرت سیاسی برای ما مشکل می آفریند، صحنه زندگی و صحنه نزاع می کند. تعامل او هم با قدرت سیاسی اگر این دین حقیقت مدار باشد باز هم برای ما مشکل می آفریند، یعنی بیطرفی ایدئولوژی که حکومت رو تأمین نمی کند. اون چه که باید در اینجا صورت بگیرد این است که باید معیار آزادی و اراده رو امروز به دست دینداران و متولیان دین داد. اگر چنین تحول فعلی که در اندیشه و اعتقاد دینی ما حاصل شود، آنگاه جمع دین و قدرت سیاسی به طبیعی ترین وجهی ممکن خواهد بود و به هیچ کدام لطمه نخواهد خورد. چهره خندان و خنده نمکین آزادی بسی شیرین تر است از چهره عبوس جزمیت. نگار من چو در آزد به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشن. چه بودیر سر زلفش به دست افتادی، چه آستی بیکری من به دست درویشان.
آقای دکتر با توجه به تمامی اولی شما و بحث فضولایی درست کنید حالا که ما مطرح کردیم نقایت اون دارونی قربی ما اینجا میبینیم نفتره نقش دین و جامعه خیلیات دیگه منظوره
ما اون بنده اهل پیشبینی تصادف نیستم و واقعا نمیدانم که آینده چه رو خواهد داد. آنچه که من عرض کردم اینجا این است که یک تجربه رو بشریت از سر گذرانده است و اون تجربه این است که تکیه یک طرفه بر ادعای حقیقت سودمند نیست و دیگه پذیرفتنی نیست. این رو ما باید تعدیل بکنیم. این نکته است که شاید هنوز به گوش بعضی از متولیان ما، حکام ما، روحانیان ما نرسیده است. مسئله این نیستش که به راحتی هم بپذیرند. این تجربه ها رو ما در کشور خودمون نداشتیم. این تجربه رو ما باید دوباره زیست کنیم به تعبیر فیلسوفان اینجا. ببینید مثلا این مزایم بود در میان ما وارد شد، در میان ما واقع نشد. یعنی ما خودمون چنین نزایی رو درگیرش نشدیم و این هم نه به دلیل این بود که لزوماً حرفای که روحانیان ما میزنن قوی تر بود، به دلیل این بود که علم ضعیف تر بود. یعنی اون طرف ما مولد علوم جدید نبودیم، مکتشف علمهای تازه نبودیم، به همین سبب اصلا این نزاع حاد نشد، این کوره داغ نشد. ما از این کوره بیرون نجستیم که معلوم بشه که چند درصد مس داریم، چند درصد طلا داریم و خالص بشیم. این تجربه رو نه اینکه ما نکردیم، لذا از عواقب نیکو به این هم برخوردار نشدیم. از این هم که به تاریخ مغرب زبان میکنیم برای ما تاریخ نوشته است، مربوط به گذشته است، باید به تحملات اونها رو در ذهنمون روشن کنیم. اونم در ذهن چند نفر که کتاب میخونن و تاریخ میکنن، ولی عامه مردم از این معامله دورند. اینها بود که در واقع نتیجه رو در اینجا داد. این که باید به چشم عبرت بین دید باشن، این واقعیتیست که ما نمیتونیم از دو بگیریم. این که یه قول تلقیشون این باشه که حقیقت من حسران نزد اونهاست و با این فکر عبرت سیاسی رو به دست بگیرن، به نظر من مستعد به آفات خیلی زیادیست. اگر این رو شما عوض کنید، من ترازی دیگر رو نمیدانم چیست. گفتم ترازوی دیگری که اینجا به دست گرفتم ترازوی اراده و آدمیست. ممکنه ما فکر دیگری بکنیم، ممکن راه آینده بسته نیست، باز است و باب کشف و ابتکار هم این امر وقت در هیچ نسلی و هیچ عصری نیست، میتوان کارهای دیگه کرد. اما همطور که امروز آزادی روش یک حکومت مرتب است، حتی اگر حق به آدمیان نباشد و این چیزیست که باید اون رو به رسمیت شناخت، عدم ادعای انحصاری حقیقت هم چنین نقشی رو دارد و نباید به این تجربه بزرگ قربههای بشریت بی‌اعتنا بود. سخن من این است. اما اینکه در حوزههای اسلامی و در جهان اسلام اگر ما ترازوی مدارا و اراده رو به دست بگیریم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ واقعا این رو باید به تجربه گذاشت و باید دید که نتیجه او چه خواهد شد. من نمی‌دونم که چه ترازو به دست اونها باید داد. یا اگر سخن من مهم این معنا بوده، باید البته این رو تصحیح کنم. من گفتم فقط وقتی جامعه این دوتا میسر می‌شود که ترازوی حقیقت رو شما از دینداران ببینید و به اونها ترازوی اراده رو بدهید، همین. آنگاه جامعه این دوتا به هم میسر می‌شود. ولی همین هر دروس که من داشتم بگفتم، من اگر به دل محاله رنگاز کار ما دشوار خواهد شد، من این به محال نمیدونم و معتقدم که حقایق این هست، چیزه هایی هست که این رو میتواند تفهیم کنه و این رو جا بیاندازه و روشن کنه. ولی اگر البته نشود، اون موقع به نظر من باید بپذیرم. ولی در حقیقت من میخوام این عرض بکنم در جامعه ایران اکنون تناقضی که پیدا شده است این تناقض است. این تناقض خودش در تشدید است. از یک طرف یکی از مسئولین ما ندای دیالوگ در میدهند. دیالوگ در جامعه سیاسی دقیقا یعنی به دست نگرفتن معیار حقیقت در از یک کلی در تفسیر که من میکنم. و از آن طرف رهبران دیگر جامعه ما با همین معیار حقیقت حکومت میکنند. این شکافی شکاف واقعی است در جامعه. یا شما باید بنار بر دیالوگ بذارید، یعنی که رو انداختن ترازو به جمعیت بهتر اسمش بگذارم، یعنی که باید این رسونه به دست بگیرید. این که من دارم میگم به این علت هست، لزوما من هم نیستش که نشون به دست دین دارم بگید، ولی من میخوام عرض بکنم که دین در جامعه ایران حتی اگر حکومت سکولار باشه مهم نیست. این یه نیرو نیست، یه قدرتیست. این قدرت اگر همیشه معیار حقیقت به دستش باشه باز هم آفت خواهد آفرید. این باید معیار اراده و مدارا به دستش باشه. این ترازو رو باید استفاده بکنه. در مورد که این امکان نداره نه بله البته یه جهت تئوری که زیاد میخواد، ولی وقتی که من میگم دین داره ایمانی منظورم نیستش که استفاده خدا بزنه، اصلا اینطوری نیست. دین داره ایمانی در تحلیلی که الان من میکنم حدش این است که حقیقت او به حقیقت دیگران لطمه نزنه و جاره در آنها تنگ نکنه. در این حد من الان دارم مطرح میکنم، این شازم به من نمیدم.
اول این سوال من به اون که برمیگرده، یکی در مورد این که شما خودتون هم مثالی رو مطرح کردید، آیا اسلام یا ادیان به جور کلی و اسلام به طور اخص این توانایی رو داره که استعداد رو داره که به ترابی حقیقت ترابی و آزادی رو به دست بگیره؟ و وقتی از اسلام صحبت میکنید هم که خودتون گفتید از متولیان اسلام، کسانی که به اسم اسلام صحبت میکنند، و در جمله ایرانی ما از روحانیت صحبت میکنند، بنابراین سؤال برمیگرده به اینکه آیا روحانیت ما در این 25 سال گذشته این توانایی رو از خودش نشون داده که معیار و حقیقت و معیار روی حقیقت نداره و آزادی روش داشته باشه. همچنین نظر شما در این مورد چیه؟ آیا جای امیدواری میبینید یا اینکه این روندی که در جامعه داره پیش میره، یعنی الان واقعا جدایی قدرت از دین یه خاص عمومی، همونطوری که در 1979 که انقلاب شد واقعا برداشتن حکومت انحصاری شاهی خاص عمومی بود، این گلهی الان یک خاص عمومی و همه دارد. من نظر شما در این مورد میخواستم بدونم. چیز دیگه هم که به ذهن من رسیده، شما فهمیدید که دین آخه من دین صحبت میکنم این متولیان ادیان هیچ موقع وعده این دنیا رو نداره، ولی واقعا الان این بایی این فاندمنتالیزمی که در بعضی از جریان‌های ایران هست می‌بینیم، می‌بینیم که دادن وعده رو ندادن، ولی جذور آدم رو می‌خوان با بهشت ببرن. یعنی نمی‌گن که ما بهشت رو براتون ایجاد می‌کنیم، بلکه می‌گن که ما می‌خوان براشون رو رستگاری رو بدن. تمام قواعدی که هست، حجاب، از هر چیزی که شما بگیرید، فلسفه پشتش اینه که اون آخرت رو براتون تکیم بکنیم، اون رو نگه میده. بنابراین به نوعی نه تنها وعده این دنیا ندارن، بلکه آخرت هم یه جوری در ذهن دینداران و عامه مردم دارن خراب میکنن. بنابراین یک سوال دیگه مطرح میشه.
حالا بله اینکه بعضی از کارا میکنیم که کارای جالبی نیست، من هم حرف اینجا رو بندم، ولی مهمش این است که صاحب این مطلب که بهش رو در این زمان بیافرینی، یعنی یک جامعه که بهترین جامعه ممکن باشه بیافرینی، که پاک از ظلم باشه، پاک از تعدی باشه، پاک از فساد باشه، فلان اینجا چیزها، گفتم مگر این اواخر در سخنان بعضی ها دیده نشده. و این خوشبختانه یه توجه ممنون مطلوبی است که اون رو باید نگهش داشت و نگذاشته به اینجا ها قصد، چون اون نوع نقشه کشیدن ها به گونه توتالیتاریزم وحشتناکی ممکن خواهد شد که حقیقتا ضد بشری است. نباید موجود به این جهات برسه. تواضع در حدود عقل بشری و استفاده از اون برای بهتر کردن زندگی و کاستن از رنج‌ها و دردها حتی اکثر کاری است که آدم میتونه بکنه و همچنین که گفتم خود اعضیان این همچی وعده ندارن. من البته این رو قبول دارم که بعضی از روحانیان ما واقعا تحت تاثیر ایدئولوژی ها چپ بودن و هستن و پاره از این افکار و ذهنشون تدریب شده و خواه نخواه اونها رو در حرفشون در ذهنشون به کار میگیرن. من در ابتدای انقلاب یادم میاد که وقتی با بعضی از روحانیان صحبت میکردیم به من همیشه میگفتم شما به الگوی شوروی نگاه بکنید. من میگفت اصلا شد گل رساله بشریت بدن که شما مرو به من هدایت میکنید. ولی واقعا حتی در توجیه حکومت ایدئولوژیک میگفتم که حکومت شوروی ایدئولوژیک است و ما هم بر همین مدل و بر همین قیاس عمل میکنیم و میسازیم. اما خوشبختانه عبارت من همه اون ضوابطی که به چشم دیده میشد و در ذهن بعضی روحان وارد شده بود سرایت کرده بود، اما این یکیش نه. اما اینکه شما رو میخوام به جبر به بهشت بکشن و از جهنم نجات بدن، این درسته، ولی بالاخره بهشت اون دنیا نه بهشت این دنیا. باز این خودش خیلی خوبه، گرچه که این هم که نفسه ایراد بزرگ داره. من واقعا چون وظیفه ای نداریم، وظیفه پیامبران هم حتی اکثر این بود که به مردم راه نشون بدن هر کی میخواد برگیره و بپذیره، هر کی هم که نمیخواد جنابش هم خودش بده به خدا بده، یکی بود بیشتر از این نبود. مگر اینکه البته یه فسادهای اجتماعی بیان بارزی که خود برش به قایلون و جلوش رو بدنم و مسائل دیگر اونقدر حکم نداره. اما در مورد اینکه آیا به ملت ما آمادگی داره که این کار رو بکنه یا نکنه، ببینید بگیم که ما متاسفانه به دلیل همین که به قدرت رسیده، به قدرت رسیده اکنون حجاب و مانع بزرگی برای این آمادگی شده. اگر به قدرت نرسیده بود و این بحث ها در وقتی که قانون مسئله قدرت بود به اون صورت میگرفت، امکان تفاهم، امکان دیالوگ و امثال بسی بیشتر بود، چنان که اینچنین هم بود قبلا. ولی الان متاسفانه به دلیل اینکه قدرتی هست و به دلیل اینکه وعده های داده شده و ادعاهای شده، اصلا دیگه مقام تنازل باقی نمانده است. یعنی کوتاه آمدن، پایین آمدن، پس گرفتن و پا پس کشیدن اصلا اینها نیست. اینکه به حمت ما الان حاضر باشه که فقط با بحث به سلام و بحث نظری کاری از این چیزا رو دست برداره، من خود از تو خوشبین نیستم، قید میدونم که این اتفاق بیفته. مگر اینکه تو صحنه اجتماعی نیروهای اجتماعی و عرصه برسن که به هر حال اگر نه به دلیل با علت یه اتفاقاتی بیفته، یه جای به جایی هایی در فکر و در عمل صورت بگیره و نتیجه های خوشی و خوبی برای مردم ما بدهد، در قید این صورت نه فکر می کنم همچین آمادگی باشه. یعنی باقیش این است که من الان احساس میکنم که روحانیون ما نوشته های دیگر نوشون رو نمیخونن. یه وقتی یه سمینار بود در آمریکا، یه سمینار خیلی خوب بود راجع به اتفاقاتی که قبل از انقلاب در ایران افتاد که منتهی به انقلاب شد. یکی از سخنرانها یک نکته خیلی خوب رو گفت. من تأمل کردم گفتم که اندیشمندان است. گفت که ولی پاره از روحانیان بودن که نوشته های روشن فکران را این خوب میخوندن و به دقت هم میخوندن و این حرف درست بود. این روشن فکران الهی واقعا اصلا اعتبار قائل نبودن برای حرف روحانیان. حالا نه هر روحانی، حتی روحانیان مثل مطهری دیگران اینا که خود بالاخره نوشته هاشون باز این بود که مغز بود، اصلا اعتماد نمیکردن، واقعا نمیخوندن و به همین دلیل اصلا نمیدونستن که در روحانیت چی میگذرد، اینجا داره چه چیزایی رو چه چیزایی بنا میشه، ساخته میشه، میره بالا. حالا چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، اصلا نمیدونستم تو عالم روحانیت چه. و در وقتی که اول خمینی آمد و اون اتفاقات افتاد، خیلی از اینا اصلا مبهوت شدن، متحیر شدن که این حرفا کی زده شده بود، چه جوری بود. الان تو جامعه ما متاسفانه این اتفاق که قبل از انقلاب افتاد و خیلی عالی بود دیگه نمی افتد، یعنی نیست، رخ نمی دهد. روحانیون ما نام داره که من میشناسم و ازشون خواستم مطلقا یعنی این کتاب های نوشته ها رو بازده میکنم، این مطلقه ها رو نمیخونم اصلا نمیخونم و این به سبب بسیار به اونها زیان میزنم، بسیار زیان میزنم. یکیش همین عدم آمد، اصلا عدم تفاهم از ماهم زبانی است. لذا حتی بنده شما وقتی که باشید بشین صحبت بکنیم همیشه مطالب از نیمه شروع میشه، برای اینکه خب هر گفتگو مقدماتی داره، طرفین باید کل مقدمات رو طی کرده باشن تا حرف همدیگه رو بفهمن. ولی شما بگید سوالی رو کنید بنده و مطلبی بگن اصلا دریاب خودش نمیشه. من گاهی بعضی وقتا باستا به حرف خودم بود که از بعض روحانیون میشنوم چه در منابع و چه در غیر منابع به قدر اینا عجیب نسخ شده و مثل شده و عوض شده که من تعجب میکنم واقعا. خب میفهمم که حتی کسانی که کتاب مینویسن، یکی از اعضای کتاب انقلاب فرهنگی اخیرا یک کتاب علیه بنده نوشته است و این کتاب رو که دوستان به دست من داد از سفر دیار ایران بودن میخونم، روحانی هم هست این عضو. یه مرادی به من نسبت داده که اصلا من نگفتم و من فقط تو این فکر بودم که این جمله نمیتونست به من باور کنم که ایشون جمله از خودش در برده. من خیلی طرز بعیدی است، نمیخوام این طرز رو بکنم، این چیزی نیست. تنها نتیجه که رسیدم این بود که ایشون اصلا نوشته به من نخونده، یک بولتن یه چیزی رو دادن به این خطا توی اونجا بوده، ایشون هم اون خطا رو تکرار کرد. ترجمه میکنه حتی وقتی که در مقام پاسخگویی است و رد است و نقد است که باید یک عقل بشینه و تحقیقی رو هم مراعات بکنه شما نمیبینید. مادامی که اینجوری باشه خیلی مشکل، البته خیلی مشکله که شما بخواید اصلا تفاهمی برقرار کنید و بر اثر این تفاهم مثلا نتیجه بگیرید. پیام دیالوگ آقای خاتمی حالا سطح جهانی شدن کار ندارم، اگر در سطح داخلی واقعا در بگیره و حقش شناخته بشه بسیار چیز مهمی است. به گمان من از اون شعار دیگر ایشون که قانون نداری بود تا از اون براتر رو مهمتره انصافا، برای اینکه من در اون معیاری رو میبینم که توی شعار قانون نداری معیار رو نمیبینم. شما مثل دیکتاتور باشید قوانین هم داشته باشید، برای تو قوانین عمل کنید دیکتاتوری بکنید شکاری ندارید، چون دیکتاتوری نکرده این است که شما به اپوزیسیان حق اعتراض بدید چون هم چیزایی دیگه داشته باشید. لذا قانون مداری کافی نیست که دار آزادی و عدالت رو دار کنید توی یک جامعه، معیارش هم معیار حقیقته. اما وقتی معیار دیالوگ شد اصلا پاک شما وارد فضای دیگری شدید و اون فضای دیگر خیلی فضای مطبوع مهمی نیست. او رو باید ایجاد کرد این دیالوگ دیگه معناش نیستش که بنده بشینم شما فقط بر من وعظ کنید یا شما بشید من فقط بر شما وعظ کنم، این دیگه نیست. حالا چه روحانی باشه چه حاکم باشه چه محکوم باشه دیگه همه باید به هم این تفاهم رو گفته بود داشته باشن. این رو ایشی به کاری کرد در باید این صورت نه باشه. سلام
من حضایی خیلی ها دوستی ندارن جز مشخصه ای داشته باشن که جز دنگاه ها هستن، حالا نه حتی مسلمان های ایران، حتی من جز دوست های اساسی هم هستن که مثلا پنجرداری هستن به یه درجه تخصصی رسیدن، ظاهرا شرم دارن از اینکه بگم من جز گروه این دشت هستم به موضوع معتقد هم. حالا من سوالم اینه که شما آیا این بامدار فقط حکومت میدونید که یک گروهی توی این مرک خودشون را حاضر نیستن متعلق به دین بدونن، یعنی مشخصه های دینی رو داره نقض میکنه، شخصیتش و محیط در تعارض قرار گرفته، آیا این همه وامدار وابسته بودن دین و حکومته؟ آیا اگه دین از حکومت جدا شد توی حکومت ایران یا هر حکومتی توی دنیا که جدا شده و جواب بده، یعنی مشخصه های دینی من شرم دارم مثال بزنم نقض کنید مادر من ببخش من مثلا روسری سر کردن بدون حکومت مربوط نیست. شما توی خیلی از دانشگاهی دانستان هم میدونید خیلی ها حاضر نیستن این مشخصه رو داشته باشن چون یک جزء گروه خاصی محسوب میشن، اصلا با اون داره دین با وابستگی دین و حکومت نیستی نیست، یعنی خود دین در تضاد قرار گرفته باشید. حالا حتی اگه این پرچم آزادی دستشون داده بشه این تعارض که امروز دین با دنیای مدرن داره و انسان امروز حاضر نیست خودش رو جزء گروه دیندارها حداقل یک قسمت از انسانهایی که خودشون رو جزء جامعه پست مدرنیسم میدونن آیا اون با هم وامدار دین و حکومت میدونی برای مقتصد ایران خواهد
بگویم که اول یک شخص زیبایی که گفتید که حتی اسم ابولهب رو نمیشه دست داد خوب مطلب جالب است. یک دنگه که الان توی مکه خیابون یا سلام صاحبون ابولهب اگر که جزء یومانیزم به دونید نزده این وقتا سالت رهب و عبون شد اینا رو هم در بازم اومانیست های با آتیشه بدونید. میخواستم عرض کنم به شما که میتونید شما اومانیزم رو تأیید بکنید ولی شاید این دلیل نباشه. میدونید که دست نزدن به کلمات قرآن علت دیگری داره، یعنی در حال به دلائل دیگری است. حالا سر اسم ابولهب باشه، خواهر اسم پیامبر اسلام باشه، اسم خدا باشه و هر چیز دیگری باشه، ببینید در اینجا به نظر من شاید یه اشتباه صورت میگیره. اومانیزم دو تا معنا داره، یه معنا احترام به انسانه، یه معنا که انسان معیار همه چیز باشه. این دوتا خیلی به هم فاصله داره. اگر میفرمایید که احترام به انسان این در اسلام هستن، بله من کاملا قبول دارم و صد درصد همینطوره و آدمیست. اون داستانی که در تورات هست که در روایات اسلامی هم نقل شده و مفیدین عربی عارف بزرگ اسلامی هم در کتاب فصوص الحکم نقل کرده، میگوید که داوود از طرف خدا فرمان داشت که بیت المقدس رو بسازه، ویران شده بود و چند بار اون رو ساخت و هر بار که میساخت دلش نمیگرفت و فرو میریخت. بالاخره متوجه شد که یه سری در کاره، به درگاه خدا نالید که سر کار چیست و به اون در گوش او گفتن که به این دلیل است که تو آدم کشتی. گفت خدایا به فرمان تو کشتم. گفت باشه، به هر حال من بندگانم دوست دارم، حتی اگر به فرمان من هم کشته باشی، دستی که آدم کشته نمیتونه مسجد بسازه، معبد بسازه. این رو به حکم عربی در یک فصلی از کتاب خودش نقل میکنه و اونجا عزیز بودن آدمیان رو به صرف آدمی بودن نزد خداوند توضیح میده و تأیید میکنه. از این جهت خود همینطور است و پیامبر در کلماتشون هست. مولوی هم به در اشعار خودش آورده که میگفت من مثل کسی هستم که میبینم شما دارید در آتش میفتید و من دائمان شما رو میرانم که در آتش نرفتید، یعنی از طرف شفقت بر شما. این شفقت همون عزیز داشتن آدمیان. ولی اینکه آدمی یار همه چیز باشد، این معنای دیگر هیومانیزم هست که چون که عرض کردن در واقع مدار دوره جدید این و تمام شعور و شقوقش البته با یک اندیشه دینی قابل جمع نیست، چون در اونجا محوریت چنان که میدانید خداست، یا اگر یک کمی تنظیمش بدید شخصیت پیامبر دین است که چیزهای دیگه به دور او میگرده. اما این احساس تعلق این گروهی که شما میگید، خب بله بله بعض از خانم هستن اینجا حجاب نه، ولی بعض هستن که دارن دیگه. حالا شما از اینا بپرسید که اونایی که دارن چه فکر میکنن و خودشون رو چگونه تو این جامعه میبینن و تو چگونه به جا میدن و چگونه این رو در خودشون قابل حل یافتن، چه فلسفه دارن یا چه توضیحی برای کار خودشون دارن. به اونهایی هم که نه، باید ببینید که چه توضیحی دارن. نه البته قبول دارم آدمیان به طور کلی توی فضایی که زندگی میکنن به اون فضا متمایل میشن، اسیمیله میشن، مشابه میشن، حل میشن، حل میشن. این اتفاق است که معمولا میفته. خیلی وقتا فلسفه زیاد هم پشت سرش نیست، توجه میکن بخ میده دیگه. شنظری در جهت آب از آسان تره دیگه. ما اصولا تو زندگی همیشه به طرف کارای میرون که آسان تره، معمولا این چنونه دیگه. به قول فلاسفه انتخاب اخف از حل میکنیم، خودمون از خیلی سؤالا میرهانیم، خودمون رو به حال راحت میکنیم، به خیلی نگاه ها دیگه مواجه نمیشیم. حالا مردش هم در یک شرایطی همینطوره، همرنگی با جماعت هست و برگرفتن رأی من بعضی البته فلسفه داره، توجیه داره، یعنی صرف شنا کردن و در جهت آب نیست، تأمل میکنن برای خودشون از میان چند راه یک راه رو مثلا با دلیل با فلسفه اختیار میکنن
میخوام بگم یک جهت نداره، یک توضیح براش نمیشه داد. در افراد مختلف احتمالاً علل و دلائل مختلف داره، ولی از این طرفش هم البته هست کسانی هم هستن که از این سو احساس تعلق بیرونی میکنن و این هویتشون رو حفظ میکنن و شیوه رو که صاحب میدانن در حال عمل میکنن و پاسخگوی عمل خودشون هم هستن دیگه. این هیچ ربطی نداره به این که دین حالا در یه جامعه و حکومت یکی شده یا نشده. شما به خانمای پاکستانی و خانمای هندی و خانمای الجزایری و دیگران در همین جاها دیدن میدونید که باز رفتارهای متفاوتی دارن، بعضی ها به سبک این جامعه است، بعضی ها به سبک روش خودشونه، خیلی ارتباطی با اون مسائل نمیده. بس
این
آقا
آخر آقا بس بفرم
من این تقابلی که شما برقرار میکنید رو خیلی برجسته نمیدونم، تو رای نمیدونم خودم. حقیقتش یک تداومه، یک کانتینویشنه، یعنی همین کار است که من میکنم و از همین برم شروع کنم. چون من همیشه حرف همین بود که اون چه که دیر ما آدمیان میاد بالاخره یه درکیس معرفتی سازدیم و خود دین همیشه در آینه معرفت دینی میتابد. ما این که زورمون بهش میرسه و دست تصرفمون در این درازه و قدرت اعمال نظر در این داریم، این بخش دیگر است، این آینه است، معرفت دینی است. در خود دین که ما کاری نداریم و همیشه من این شعار تکرار میکنم که اسلام چیزی نیست جز یک رشته تفسیرهایی که از اسلام شده است. مسیحیت چیزی نیست جز یک رشته تفسیرهایی که از مسیحیت شده است. اصلا همینه. امروز هم شما بخواید تفسیر دیگران رو تصحیح بکنید یا به تفسیر تازه بدید، یعنی باز قوتورتر در این اوریانوس خواهید شد. این یک حساب است که منش بیرون نمید.
یه نکته نشوار بکنم، یکی شما دین که شما تصحیح بکنید، دینی که ما هیچ به هر حال شناختی ازش نداریم، اینی که ما شدیم به هر اسلام شیعه هست، اسلام وهابی هست و اسلام حنفی شافعی، این دین که شما تصویر میکنید چه دینی هست؟ لاغا من شخصا نمیدونم از این چیزی باید بودی فرده بشید.
خب ما من عرض میکنم شما این مقاله اصناف دینورزی و در خوندی نخواهم ببینید. اونجا من سه لایه در دینورزی اونجا بیان کردم. این بردی معیشت اندیش است و بعد معرفت اندیشه و بعد تجربت اندیش. در واقع به یه معنا این اصفتی که شما بلان کردید، این حنفی به قول شما یا شافعی یا وحابی یا چی، اینا تقریبا از نظر من همه شون میرن که این بردی مصلحت اندیش یا معیشت اندیش، حالا یا آدمانه یا آمیانه. بعد وقت شما اقلن دو لایه یا دو سطح دیگر از دین مرزی دارید، اونها رو هم باید به حساب بیارید. در جوامع دینی هم همیشه همینطوره، یعنی یک قاعده هر هم دارید شما که خود خیلی وسیع‌تره و بعد همینطوره این میره بالا و باریک‌تر میشه. اونی که بنده میگم در واقع توصیف همه این اصنافه، توصیف همه این انواعه و حکم هر کدوم به هم جداگانه میگه. روحانیت به مثلا متعلق به دین‌ورزی معیشت اندیش، شما تو دین‌ورزی معرفت اندیش تجربه روحانی ندارید. اونا تعدادشون البته کم ترم تو گفتم این هرم باریک میشه تا به قله برسه و امثال اینا. بعدم ببینید یادتون باشه این بحثیست که ما با درواز آدمون در ایران هم داشتیم، دین تاریخ دینه، ندیدون دینی که ما میشناسیم این چیزا توش نبوده. فرض کنیم حتی که نمیزالیم توش نبوده، خب این تاریخ که متوقف نشده که، تاریخ اصلا این تداوم تاریخی. حرفای بنده که حالا 100% هم نوع نیست، ولی فرض کنید 100% نوع باشه چه اشکال داره؟ بخشی از تاریخ دینه، ولی اینکه احدی هم سلام نگفته باشه. دین یعنی تاریخ دین، تا تاریخ تفسیرهایی که از بین شده است و این تاریخ تمام نشده، متوقف نشده و هیچ وقت کسی نمیتونه بگه گذشتگان ما حق تفکر قدیم داشتن، ما نداریم، ما از این بعد باید مقلد باشیم. چرا؟ چنین فرضی فرضی به آقای یک مقاله در نقد من نوشته بود و در این همین نوشته بود، گفته بود که دین همان بوده که تا قرن دوم گفته شده است، علما اون چه که گفتن دیگه حرفای اصلی اون موقع زده شده، دیگه بقیه بعد از اون یا تحریف شده یا دیگر نمایی شده یا زیاده اون شده. من در پسخشون همین رو گفتم، گفتم اگر تاریخیت دین رو ما مد نظر قرار بدیم دیگه حرفا رو نمیزنیم. تاریخیت دین یعنی یک رودخانه جاری که همینطور در تداوم و در جریان است، امروز به اینجا میرسه، فردا به اینجا میرسه و کسی رو نمیشه به اصطلاح ملامت کرد برای گفتن سخن تازه. من در یکی از سخنرانی هم فکر میکنم به من پیش بود اینجا اینو اشاره کردم، گفتم هر دینی دوران فلویدیتی سیاریاتی داره، بعد به دوران ارتودکسی میرسه، در مسیحیت هم بوده این، یعنی ابتدا مثل این مواد مذاب که از دهنه آتش فشار میان بیرون، مایه، داغ، گدازنده و جاری، بعد اونا خورده خورده سرد میشن، منجمد میشن و میایستن. دوران فلویدیتی و سیالیت دین اسلام حدود دو قرن بود. شما اگر به اون تاریخ نگاه کنید، زد و خوردهای فکری، داد و ستدها، بحث اونقدر زیاد است که واقعا حیرت آور است. اصلا این تعصب و تحجری که الان هست مطرح نبوده، از هر طرف یک نیزایی برمیخواست، همین دوران گدازه های آتش فشانی بوده، بعد البته اونها سرد شده. در واقع اگر مسیج من، پیام من، شما مخواهید که من میگم بک تو فلویدیتی، برگردیم به اون دوران سیالیت و این دوران ارتودکسی که بی جهت اون سیالیت رو ستانده و اون حرارت رو به انجماد و سردی مبتلا کرده، این رو پشت سر بگذاریم. این هم حق بوده، این هم وجود داشته، ولی هیچ کسی نمیتونه بگوید که دوران فلویدیتی پاک به سر آمده و دیگه قابل بازگشت نیست. این کار نمیشه کرد و من معتقدم از طریق فعال کردن خصوصا کلام دینی می شود این کار رو انجام داد. ولی در باید نشستن فقیه در کنار سلطان لزمان نه، حرف افلاطون نیست، نظریش نسبتا نزدیکتر است به نظریه سلطنت در ایران داستان، به اونها نزدیکتره، ولی البته او خودش توجیه اونچنانی نمی کنه، توجیه فقهی می کنه و می گوید که فقه کتاب قانون است برای سلطان و سلطانی که خودش قانون نمیداند فقیه قانون رو در اختیار او قرار میدهد و این قانون هم نظر غزالی وقتی لازم است که مردم به عدل رفتار نکنند. اگر به عدالت رفتار بکنند به تعبیر او به فقها بیکار میدانند چون دیگه حاجتی به اونها نمیفتند و تعطل الفقها. در مورد سؤال بعدتون یعنی قصه وحدت وجود، ببینید نه من این رو استثنایی بر آن امر نمیدانم. وحدت وجود یکی از اون حقایقی بود که این بزرگان کشف کرده بودند و وحدت وجود هم شما میفرمایید اگر دلیلی هست بگید که موجب تساهل میشد. اینها اینطوری نیست، اونطوری که من میدانم به تاریخ تصوف ما و عرفان ما نشان میدهد همین کسانی که قائل وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، وحدت تشکیکی وجود و امثال اونها بودن، اینا در مقام معامله با دیگران، بیگانگان، کافران صد درصد با موازین فقهی این روزگار عمل میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم زرزنکوت آثار مولدین عربی مولدین اینها رو کابیده نکته های خیلی خوبی تو نامه های خصوصی که اینها نوشته بودن آورده و نشان داده است که اونها در این زمینه ها تساهل به معنای امروزی کلمه رو منظور نمی کردن و اصلا چنین چیزی بابش باز نبوده. بگذارید یه مثال براتون بزنم. یکی از بحثای خیلی جالبی که توجه من جلب کرد همین بود. شما می دونید کلمه ایمان خوب یک کلمه محوری است توی ادیان، ایمان آوردن. ولی شما اگر با نوشته های متکلمان و علمای دین مراجعه کنید، ایمان را معمولا به معنای یقین میگیرند. یعنی شما یک امر یقینی داشته باشید که به اون باور کنید، باور به امر یقینی. این رو میگفتن ایمان. بحث مفصلی هم بود در باب این که ایمان قابل زیاد شدن و کم شدن و ضعف و نقص و شدت هست یا نیست امثال اینا. در اینجا شما همه حقیقت مداری رو میبینید و این خیلی جالبه که در کلام جدید در مسیحیت رفته رفته رو در کلام اسلامی ایمان رو با اراده شخص مؤمن مساوی میگیرد. توجه میکنید؟ یعنی این اراده مداری حتی تو تعریف ایمان رخ میکرده است. ایمان در گذشته تقریبا یه امر انفعالی بود، یعنی حقیقت در شما بپردد و شما به اون یقین کنید و باور کنید و دل بسپارید. البته ولی در حال حاضر ایمان عبارت است از اراده معطوف به باور، will to believe. این کتابی که جیمز داره will to believe، اراده برای ایمان آوردن. شما این کلمه will رو که اینجا میبینید will to believe اینو کوچیک ندارید. این صدایست که از اعماقی برمیخیزه، یه بیرانی رو در خودش داره متجلی میکنه که ایمان از اون بعد اراده و معطوف بشه. من میخوام، من انتخاب میکنم، من به طرفش میرم، من عزم دارم برای باور کردن. یه وقت باید میدونم با ایمان هم نمیابرم توجه میکنم به باید شامله بس میدونم به هاشا میکنم باید رو تمنشان میکنم اون هم نمیدونشه. قرض هم نیست، یعنی یادتون باشه که این قصه تفاوت و تمایز بین این دوتا خیلی تمایز عمدی است. و در مورد سوم که فرمودید که این چیزها به صورت تروف سوشال کنسترکته، دو تا مطلب رو از همدیگه باید جدا بکنیم. بله البته قبول داریم تروست از کنونشنال، تروست از سوشال کنسترکت و غیره که خود از سخنان است که پیامبران عصر جدید میگویند و تکرار میکنند. ببینید قرارشون از تروست نوعاً به قول حکمانی تروست در مقام اثبات و مقام ثبوت، یعنی خود حقیقت، حقیقت رو نمیگن که سوشال کنسترکته، حقیقتی که ما ادعا میکنیم یا روی به این بحث میگذاریم یا یه آموزانیم در مدرسه ها در کتاب ها می نویسیم. این رو معتقدم که مشروط به شرایطی، محدود به حصارهاییست و انواع علل بر او تأثیر می گذارن تا ما چیزی رو به عنوان حقیقت عرضه کنیم که البته با ساختارهای اجتماعی ما خیلی مناسبت دارن و از درونش البته یه جور نسبیت مطبوعی هم بیرون میاد.
Thank you. میشه موقعیت یا سمین مرسلی یا یکی که در اختیار دارن بکنم که من میتونم این من رو بعد ترشبه رضی بشری دارد بکنم این برسان که چیز که ایران مستی ایران شما با اطلاعی نمیشون بکنم 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 بکنم
نه من گفتم که از طریق شاید گفتگو اینا این متاسفانه این درها بسته شده به دلیل همین به قدرت رسیدن از این موضوعهای اجتماعی و عرصه برسن که همین تراجعه به دست داشته باشن به نخبه تأثیر میکنه چون در مسائل اجتماعی به همین موضوعهای اجتماعی به هم کلان جا میرن دیگه و این ترتیبی که میتونن چیزی رو جا به جا بکنن من در حال حرف هم اینه یعنی این نکته خیلی مهم نیست معلوم که اصلا نباید شد قبله رو هم نباید گم کرد که یعنی کجاست به کدوم طرف باید رو کرد چی رو به چی رو باید تعویض کرد حرف اصل من اینه بعد این
شما
فهمیدید
که باید به دست دینداران ترازوی اراده و اختیار رو بعد از اینکه این مسئله محقق بشه مسئله دین و مسئله شیر بیار و دوم و اشکم نمیشه دیگه از این دین چه میدونی؟
خب حالا من سوال میکنم از اتون تو جرم یک قربی واقعا از دین چی چی مونده یا نمونده یا دوم بیار و دوم و اشکم شده من مونده واقعا اصلا این وحیه به جایی نیست حقیقتا میماند اما متواضع تر میشود میماند و در باب صفتش با سایر قدرت هایی که تو جامعه هست موفق تر میشود و تازه ببینید من همیشه این مثال رو میزنم من میگم که پیامبر اسلام آمد و در قرآن ادعا کرد گفت که هیچ کسی مثل قرآن نمیتونه بیاره توجه میکنید اول شما دو راه دارید یکی که بگید که ما مردم دلشون رو میبینیم که اصلا نمیدونم تقلیل قرآن بکنن یکی هم داری که بگید ما که ظاهری نداریم برون قصد کنید و مثل قرآن بیارید شکست کنید کن و خبیلی که از این بساست حالا اگر واقعا که سالیت مستن قرآن رو تقلیل بکنن مثل شده یه رایی دیگه ضعف قرآن دیگه حالا ببینید یه دیری اگر توی این عرصه باقی نماند خب تقصیر خودش بوده دیگه خب باقی نماند دیگه یعنی شما قصه دین ضعیف و سوس رو نمید بخورید اگر با ترازوی اراده و اختیار یه دین مندگاریش تضمین نشد تقصیر شما نیست تقصیر این معیار اراده و اختیار نیست تقصیر خودشه که توی این عرصه قدرت مندگاری نداره و بنابراین چرا شما باید ناراحت باشید چرا باید رنج ببرید از این که نکنید بلای سر این بیاد خب نه نمیردید این درست شبیه این میگه که شما یه کسی رو بکنید که اگر مثلا بلند شده رو ورزش بکنید صبح مثلا لباس سبک بکنید شده نه سبک میکنه از بای میره این شما چه ترسی دارید این معلومه که خود اون موجود ضعیفیه که نمیتونه تو این عرصه ها حضور پیدا بکنه و از پا میفته یا تقویتش کنه به امید ازش بکنید
خب
آقای دکتر اگه قرار باشه که تعداد اشخاص روی زمین تأثیر از دین داشته باشه مثلا چه احتیاجی هست که اینه که این رو به چشم بزنید در ضرایب اون نگاه کنید باید داریم تأثیر رو کنید باشه ببینید به تعداد افراد روی کره زمین مردم قصد زندگی کردن دارن و بزرگ جنوبه هم دارن شده خیلی دارن ساختن به تعداد بین کلی زمین مردم تفسیر میکنه این تفسیرها به زمان مخالفان از آن در نمیاد خیلی جه ها کانورج میکنه متقاربه هم درست که واقعا شده یعنی شما فقط این تعدد رو دلیل تخالف نگیرید مثلا چرا؟ خیلی وقتا این تعدد دلیل تقاربه یعنی نزدیک میشه به هم و همین ترکتر از چیزهای دیگه شما توی زندگی میبینید اون فرق نیستش که این مثلا بیر میکنه خیلی شما نزدیک میکنه به هم دیگه بس
تا دیگه آخر. من فقط فرهنگستان تقابلی مثلا هم با توجه به این که ملت ایران در اثر اسلام سیاسی و مرحبت ها مطلوب شدن در حد اسلام که به ایران من اسلام سیاسی بود در جهد کار فرهنگی نبود این موقع من این درخواست من کرده این پیان پشته بشن و به اسلام بگیرم حالا بگیرم از سازشکار نبیم از این بود یا به درخواست ولی که حتی به نظر من شیعه شدن ملت ایران هم به نمی شدید در این دست اسلامی در دوال جماعت اسلامی بوده که چندین چندتر کار به اسلام بگیرم من فکر می کنم که این دین بگیرم که فرمی به اسلام ایران هم بعد طلاق کشورهای من که دنبال کنم
کمتره سوالی در این باب نمی کردن و این دفعیت کاملا برایشون جا افتاده بود. در زمان ما یعنی در مثلا عصر ما بود اتفاق افتاد و این تقابل رو به ادهی اون برای پاره اعتراض سیاسی بزرگ کردن و این تقابل هم باید خود متاسفانه پاره آثار بعد هم داشت نباید اعتماد کرد. به نظر من یه نوعی میتوانند در آن واقع چند تا هویت فرهنگی داشته باشند، هیچ مشکلی هم براشون نداره، کاملا میتونن همزیستی داشته باشند. امیده این استش که مردم پذیرای او باشند توی اون هویتی هم که به سراغشون میاد یه حقانیتی نهفته باشه و باش بتونن زندگی بکنن. بعدش هم در مسائل فکری و دینی اصلا مالکیت قومی رو نباید مطرح کرد. این یه پیشفرض یه مبنای فکری است که واقعا سبب نیست، چیز درستی نیست. ببینید من امروز این وقت نمیدون که مثلا علم مغرب زمین چون مال ایناست به ما نمیخوره نباید بگیریمش. این حرفا رو نمیزنیم و نباید بزنیم، هیچ که نمیزنه. اگر واقعا یه مطلب نیست مردم میپسندن میپذیرن و برمیده خودش بزرگی نشون میده، مگه هویت معنیش چیه؟ و همین دیگه آدم به تیب خاطر چیزی که پذیرفته و بردش کنه زندگیش رو بنا میکنه، به راحتی هم زندگی میکنه، با دیگران تعامل میده. همین اتفاقی بود که در ایران افتاد. در حال حاضر هم ببینید این که بگید که مردم از دین گریزن، اینجوری بگید، بگید که مردم از روحانیت حاکم میگریزن. اینها خیلی با هم دیگه فرق داره. یا از دین روحانیت حاکم میگریزن، بسیار خوب، این درست هم هست، ولی اگر از این هست که از دین میگریزن، من واقعا خودم تحلیل این از جامعه ایران این نیست. مردم ایران به لحاظ دینی آدم این معتقدیم، آدم این معتقدیم و این که نباید فراموش کرد. این اعتقادشون خود تو عمل نشون میدن دیگه. اعتقاد بهترین جایی که خودشون نشون میده عمل است دیگه. عمل پاره است که اروز پاره از تو نشون میدن دیگه. حالا چه به صورت پرداخت صدقات و نفقات، چه زیارت رفتن، چه حج رفتن، چه روز خوندن، چه حالا اینا چه علمانه باشه چه آلمانه باشه، همین است دیگه. این تظاهرات و جنبیات دینی فعلا به اینا پابندن و این خوبندی هم همطور که من گفتم یه قدرتی است توی جامعه ما. این قدرت رو نمیشه نادیده گرفت. کسانی که فکر میکنن این نیست یا ضد او خیلی قوی است، به زمان من تصور روشنی از جامعه ایران ندارم. اگر محقق است که برای هیچ محققی حدی نمیشه قرار داد، توجه فرمودید، هیچ حدی نمیشه قرار داد که شما تا اینجا حق تحقیق داری از اینجا به بعد نه، تا اینجا رو درست نمی بعدش نه. اون دیگه همون محقق بودنش کافیست برای اینکه او به راه بیفته و به هر نتیجه رسید همون براش حجت است. توجه فرمودید، اگر هم نیست که خود باید این دیگه امساط است که خودش باید بده باید ببینی که واقعا در حد یک صاحب نظر هست و میتونه مسائل خودش حل کنه که میتونه اگر هم نکرد که از کمک از دیگری میگیره
اول معذرت میخوام که ما در این مکانی که است متحول است، متجدد است و فکر دینی باید پیدا شد. باستر خیلی از شما اشاره کردیم به اینکه به متوجهان قدرت یا به اصطلاح به سایت کردن برکه قدرت هستن. چی در ایران چی فرق بگیرن در شرق ما خصوصا یا کشور عربی بیشتر حصار قدرت و حصار حقیقت موجود است. شما این ترازی آزادی رو باید برسته ما بکرم. ولی ما فکر می کنیم که یک دست خودت برسن تو زیادتر از رفت کار نمی گیرن زیادتر از بازو کار نمی گیرن هر مخالی پر از اصول از دهنش رو می شکنن به شور نه رفت می بکشن تو ترازی آزازی رو بسته بگیرن یعنی شما رو حقیقت منعی که اثر تبلیغ یعنی تبلیغ می کنیم به این خواهی کن یا تلاش سیاسی برای اقلای فکر و برنشت فکر و ام برسن
مورد به زنگی چی میخواد بکشیم ما همه تبلیغ میکنیم همین و همین تبلیغ هم توی این عالم اثر خودش رو داره بله و امیدواریم که این حرفا به گوش بعضی که باید برسه برسه انشاءالله تأثیر خودش رو میگذاره
چون قبل از شما هم یعنی در عصرهای قدیم هم تجدید فکر دینی وسعت پیدا کرد اما زمانی که از حالت کتلی خارج شدن مثلا میدونیم سر جمالدین اسلامی سفر از اینکانا به مصر با فرانسا و کجا و کجا بعد از که به بودید نیا من این تشکیل انجیمن ها و عرفه هایی که از همه کشورا باشد شما از حالت کتلی رو میدونن اگر گرون برن شاید مفید باشد
البته کمک کنید دوستان افغانی بیدارن همین حرکت جامعی و بینالمللی رو میتونیم به وجود بیاریم فکر کنم که خیلی ممنونم از دوستان وقتی به پایان رسیده از حوصله شما هم تشکر میکنم و دوستان رو بسیار